أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير الناصر و معين. توفیق شد که یک بار دیگه خدمت دوستان عزیز دانشجو در دانشگاه شیراز و مجموعه دوستانی که در استان فارس هستند باشیم و خدا رو شکر میکنم. من با دو روز تأخیر روز دانشجو رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم، به پسران و دختران خودم، و امیدوارم که بعد از گذشت بیش از 6 دهه از ماجرای شهادت سه دانشجوی عزیزی که در سال 1132 در اعتراض به پیامدهای کودتای 28 مرداد در سال 1132 و نفی دولت محمد مصدق و همچنین مداخله انگلیس و سپس آمریکا و بعد هم مسئله سفر نیکسون به ایران و حضور در دانشگاه تهران برای اخذ درجه دکترای افتخاری حقوق، این هر سال دوستان دانشجو این ماهیت استکبار ستیزی دانشگاه رو در روز 16 آذر گرامی می‌دارن و بر اون سهم می‌گذارن. امیدوارم انشالله این روزا که روزای آخر قرن فعلی رو می‌گذرونیم و در واقع همونطوری که انتهای سال که میشه، من این چند روزه به دوستان دانشجو مدام گفتم که همونطوری که آخر سال که میشه مردم تو فرهنگ ما خونه تکونی میکنن، به اصطلاح برای بهار آماده میشن، برای عید نوروز آماده میشن، ما یک قرن رو با همه فراز و نشیباش پشت سر گذاشتیم، آماده میشیم انشالله برای قرن جدید، قرنی که مربوط به شما نسل جوان و دانشجوست. و هرچی این قرن خوب بود بد بود، بالاخره ما که موامون سفید شده دیگه همین بضاعتمون بود دیگه. حالا اینکه شما انشالله یه جوری در 1400 قرن جدید رو شروع کنید، 100 روز دیگه انشالله که در این دوره بشه به قول معروف ایران عزیز به اون جایگاه واقعی خودش برسه، چون همونطوری که مستحضرید قرن آینده رو حضرت آقا قرن اسلام و قرن ایران نامیدن. قرن ایران از 1400 شروع میشه، قرن اسلام از 1400 شروع میشه و 1400 سال شمسی از هجرت رسول جلیل القدر اسلام از شهر مکه به مدینه میگذره. لذا من این روز رو به همه شما تبریک عرض میکنم و به همه دوستان دانشجویی که در دانشگاه های دیگه هستن در ایران در جهان، و امیدوارم که انشالله این کووید 19 و این ویروس منحوس، این فتنه‌ای که ایجاد کرده و ترمز دستی تمدن رو کشیده و همه کشورها الان دچار مشکل هستن و مردم زیادی متاسفانه جانشون رو از دست دادن، انشالله زودتر این فتنه کرونا رفع بشه و این امکان به وجود بیاد که مجدداً مراسم 16 آذر و مراسم‌های رسمی دانشگاه دیگه انشالله کماف سابق با همون حالت پرشور سابق برگزار بشه و اگر ما در قید حیات بودیم انشالله خدمت شما عزیزان هم مجدداً در دانشگاه شیراز و دانشگاه دیگه مشرف بشیم. قیدی که این دوست عزیزمون برای من آوردن، واژه حکیم، خب میدونید این واژه خیلی واژه سنگینیه و ضمنی که من ازشون تشکر میکنم، خواهش میکنم که این مفاهیم قرآنی که ظرفیت بسیار بسیار بالایی داره و این یکی از القاب و صفتهای حضرت الله جل جلاله هست، این رو که درباره انبیاست، درباره ائمه است، درباره انسان‌های بسیار بزرگیه که حکمتی که خدا بهشون داده، چون در قرآن فرموده که حکمت رو به هر کی بخوایم بدیم، یعنی قید من یشا و من تشا میاره و فرموده که حکمت رو به هر کی بدیم خیر کثیر بهش دادیم. لذا مفهوم حکیم و مفهوم صاحب حکمت بودن مفهوم بسیار موسع و مسئولیت بسیار بزرگیه. قطع به یقین یه آدم ناچیزی مثل من نه در این سطح و در این شأن نه در این جایگاه است. لذا من از شما فرزندان خودم تشکر میکنم که لطف دارید، ولی واقعیتش اینه که به قول حاج آقای قرائتی میگفتش که یکی از این علمای بزرگ داشت از دنیا میرفت، بهش گفتن آقا شما داری از دنیا میری چرا گریه میکنی؟ گفت دستم خالیه. گفتن آقا شما این همه علم داری این همه؟ گفت نه آقا، این 2500 نشون دادن به کسیست که تمکن مالی نداره در مقابل اون چیزی که تو خزانه کشور یا تو بانک مرکزی اونا هست، اون 2500 خیلی خودشو نشون میده. ماها واقعیتش اینه که دستمون خالیه به تعبیر شهید مطهری. ولذا شما عزیزان انشالله که خدا بهتون توفیق بده به اون درجه عالی حکمت برسید که فرمود رأس الحکمت مخافت الله. رأس حکمت همونطوری که سر انسان نسبت به بدن انسان یه جایگاه ویژه‌ای داره، رأس حکمت به بدن در واقع حکمت هم اون جایگاهی است که خوف از خدا در انسان بیشتر میشه. هرچی انسان علمش بره بالاتر، حکمتش بره بالاتر، نسبت به خدا خشیت و خضوع بیشتری داشته باشه. و فرمود که الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه و پیدا کردنش طبیعتاً خب نیاز به فرقان داره، فرقان هم نیاز به تقوا داره و کار زده دشوارتر شد. یعنی حکیم شدن نیاز به فرقان داره که آدم بتونه فرق بذاره بین حق و باطل. رسیدن به فرقان همونطوری که قرآن فرموده ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، نیاز به این داره که انسان تقوای زیادی داشته باشه. تقوا یعنی خیشتن پایی، آدم خودش از چشم خدا ببینه. و خب طبیعتاً انشالله که یه درسی باشه برای شما عزیزان که در دانشگاه ها انشالله حکیم بشوید و همطوری که نسل چهارم دانشگاه ها رو مقام معظم رهبری تقریبا 9 سال پیش مطالبه کردن، دانشگاه های حکمت بنیان توسط نسل شما در پروژه گام دوم انقلاب اسلامی شکل بگیره. خب میدونید دانشگاه های نسل اول 40 سال پیش تو دنیا دانشگاه آموزش پایه بودن، مثل مدارس فقط آموزش میدادند. به این خاطر میگفتن وزارت آموزش پرورش وزارت آموزش عالی. 10 سال اول انقلاب هم اسم وزارت علوم همین وزارت آموزش عالی بود، مثل همون آموزش پرورش ولی این در سطح آموزش عالی. بعد در دانشگاه های در دنیا یک اتفاقی افتاد که دانشگاه به جای آموزش صرف و آموزش دادن به دانشجو برن سراغ پژوهش، مفهوم شکل گرفت به نام در واقع دانشگاه های پژوهش بنیان. اکثر دانشگاه ها یک پدیده کنارشون ایجاد شد به نام پژوهشگده و اصطلاح پژوهشگده دیگه رواج پیدا کرد کنار دانشگاه ها یا حتی کنار دست گروه ها در دانشگاه ها. تیپ سوم دانشگاه ها، نسل سومشون زمانی بود که تقریبا فکر می کنم 30 سال پیش بود، 25 سال پیش بود که گفتن آقا دانشگاه که نباید فقط آموزش و پژوهش رو بده، دانشگاه باید کارآفرین باشه. دانشگاه کارآفرین شکل گرفت و این موضوع خیلی رواج زیادی در دنیا پیدا کرد، در ایران هم به همین نسبت. ولی تقریبا 9 سال پیش بود که در دیدار استادان دانشگاه ها مفهوم دانشگاه حکمت بنیان مطرح شد و رهبر انقلاب تاکید کردن که ما بیش از آنچه که نیاز هست به اصطلاح به افراد علم ارائه کنیم، باید اینها رو یک سطح بالاتر از علم به درجه حکمت بتونیم برسونیم و دانشگاه های ما باید اون آرزوی قرآنی رو نهادینه کنن که انشالله حکیم بنیان بشن و حکمت بنیان. انشالله این مهم به دست نسل شما محقق بشه در گام دوم و بتونید انشالله از دانشگاه ها حکیم فارغ التحصیل کنید، نه صرفا لیسانس، فوق لیسانس، دکترا یا پست دکترا. لذا توفیقی شد که خدمت شما عزیزان هستم. خب 2 روز از روز دانشجو، روز 16 آذر میگذره، ما امروز در روز 18 آذر ما هستیم، روزی که در این روز نیکسون وارد دانشگاه تهران شد و اونجا از گروه حقوق دانشگاه تهران بهش درجه دکترای افتخاری حقوق دادن. نیکسون معاون اول رئیس جمهور آمریکا بود. یعنی 2 روز بعد از اون واقعه 16 آذر نیکسون وارد دانشگاه تهران شد و اون درجه افتخاری رو گرفت. و خب طبیعتاً این یک مسئله مهمیه که از 14 آذر تا 18 آذر 4 روز بحرانی وجود داره که وسطش میشه روز 16 آذر که روز دانشجوست که اون به اصطلاح 3 نفر شهید شدن، یعنی شریعت رضوی و قنچی و بزرگنیا شهید شدن، 17 نفر مجروح شدن و تقریبا 30 نفر هم دستگیر شدن. از دانشجوی دانشکده فنی بودن که یکی از اون دانشجویی که شاهد قضیه بود از نزدیک شهید بزرگوار شهید دکتر چمران هست که خب ایشون هم تو خاطراتش اون روز رو تشریح کرده. ما درباره 16 آذر که سخن میگیم درباره 4 روز در واقع باید فکر کنیم و حرف بزنیم. یکی از این 4 روز، روز 14 آذر ماه هست که در 14 آذر ماه انگلیسی که ارتباطش قطع شده بود، یعنی مصدق رابطه با انگلیس رو قطع کرده بود به خاطر اینکه نفت رو در واقع داشت تلاش میکرد ملی کنه، صنعت نفت رو، انگلیسی‌ها که مفت روی مثل بختک روی چاهای نفت ایران افتاده بودن و نفت ایران رو غارت می‌کردن، رفتن ایران رو تحریم کردن، اعلان جنگ کردن، خیلی مسائل عجیب غریبی به وجود آوردن. رابطه ایران و انگلیس به هم خورده بود و خب مصدق رفت در مقابل انگلیسی ها اعتماد کرد به آمریکایی‌ها، با آمریکایی‌ها دوست شد، زد و بند کرد. خب میدونید آمریکایی هم در واقع بنده خدا مصدق رو گذاشتن سر کار، اومدن کودتا کردن، آمریکایی‌ها کودتا کردن و با کمک انگلیسی‌ها و مصدق رو کنار گذاشتن. شاهی که از کشور فرار کرده بود رفته بود اروپا رو برگردوندن. روز 14 آذر روزی است که دنیس رایت کاردار در واقع سفارت بریتانیا در تهران وارد میشه، یعنی نه در سطح سفیر، در سطح کاردار رابطه ایران و انگلیس مجدداً احیا میشه. تقریبا 4 ماه از کودتا میگذشته دیگه، یعنی 28 مرداد تقریبا روزهای آخر مرداد ما وسط تابستون کودتا شده، الان روز 14 آذره و این فرد سفیر در واقع انگلیس وارد شده، نه در سطح سفیر، یه رده پایین‌تر در حد کاردار این وارد شد. خب شوک ایجاد شد به جامعه، دانشجوها اعتراض کردن که چرا دنیس رایت وارد شده روز 14 هم. و اینا روز 14 هم شلوغ کردند، روز 15 هم شلوغی از دانشگاه تهران و تجمع اعتراض و زد و خورد کشید به بیرون دانشگاه، هم بازار اعتراض کرد و میرفت که اعتصاب، مقدمات اعتصاب فراهم بشه، هم بیرون دانشگاه تهران تجمع بود. خب میدونید اون موقع تعداد زیاد دانشگاه تو ایران نبوده دیگه، یعنی دانشگاه اصلی و اساسی دانشگاه تهران بوده، سخن از 1332 و لذا تصور شما این نباشه که الان ایران 2500 تا واحد دانشگاهی داره، اون موقع مثلا همه جای کشور داره، نه فقط یه مرکز آموزش عالی اصلی دانشگاه تهران بوده و تکی توکی مرکز آموزش عالی دیگه. لذا دانشگاه تهران دانشگاه مادر و در واقع متروپول این حرکت ها بوده. اینه که روز 14 هم در اعتراض به آمدن کاردار انگلیس دنیس رایت و مجدداً احیا رابطه ایران انگلیس، بچه‌ها اعتراض میکنن، میان توی حیات دانشگاه تهران و تجمع میکنن، یه مقدار شلوغ میشه، شعار میدن. فردا روز پنجشنبه روز 15 هم باز دوباره داخل دانشگاه تهران، بیرون دانشگاه تهران و جاهای دیگه. روز 16 هم یک واحد ویژه از ارتش شاه میاد داخل دانشگاه، دانشگاه رو اشغال میکنه و حضور نظامی دارن تو بخش دانشکده فنی، با بچه‌ها درگیر میشن، درگیری کشمکش لفظی و موارد دیگه بوده. بعضی از این نیروهای نظامی با همون تفنگ و امکاناتی که داشتن دانشجوها رو تا سر کلاس تعقیب میکنن و خب معلم‌ها اعتراض میکنن، رئیس دانشکده اعتراض میکنه، میره پیش رئیس دانشگاه، کلاس رو تعطیل میکنه. رئیس دانشگاه هم میاد اعتراض میکنه به این نظامی‌ها که برن بیرون که گوش نمیکنن بهش و زنگ رو میزنن و دانشجوها میان بیرون. توی راهروهای دانشکده فنی وقتی دانشجو از پله‌ها می اومدن پایین و شلوغ بوده، ازدحام بوده، درگیری لفظی بین دانشجوها و اون سربازا و درجه دارا و افسرهای ارتش به وجود میاد و نتیجهش میشه که کار به تیراندازی میکشه داخل راهروها و داخل همون کوریدور و اون لابی جلوی به قول معروف کلاسا، که خب 17 نفر مجروح میشن، 3 نفر شهید میشن، که البته بعضی از این 3 نفر که شهید شدن تو مسیر بیمارستان به شهادت میرسن. شهید چمران تو خاطراتش میگه از ساعت 10:30 صبح شروع شد تا 2 بعد از ظهر که دادستان نظامی تهران بیانیه رو داد رادیو خون، تقریبا چیزی در حدود مثلا 3-4 ساعت این ماجرا شکل میگیره و ساعت 2 بعد از ظهر دیگه این ماجرا جمع میشه و ماجرا اینجوری فیصله پیدا میکنه، که البته انگ حزب توده و انگ جریان چپ رو میزنن به این بچه‌ها که اینا تحت تاثیر طرفدارای شوروی و نمیدونم حزب توده و گروه‌های این چنینی شلوغ کردن. چون اون موقع دو تا گروه در ایران بود، یکی گروه طرفدار شوروی که میشد حزب توده و گروه چپ و مارکسیستا و کمونیستا، گروه طرفدار غرب که دو تا عنوان داشتن، یکی بهشون میگفتن ملی‌گرا یا ناسیونالیست، چون اون موقع در دنیا جنبش‌های ملی‌گرا زیاد رواج داشتن، داشتن یکی یکی از دست استعمار انگلیس و فرانسه و جای دیگه نجات پیدا می‌کردن، اکثر کشورها برای خودشون جبهه ملی رو انداخته بودن. اون موقع در ایران یه چیزی بود به اسم جبهه مقاومت ملی که همین طرفدارای مصدق بودند و بعداً از دل اینها یه جریان شکل گرفت که تحت عنوان حزب لیبرال که به اسم نهضت آزادی شناخته شد. ببینید اینجا این اتفاق عمومی که افتاد و به اصطلاح از ساعت 10:30 صبح اونطوری که شهید چمران گفته تا ساعت تقریبا 2 ماجرا فیصله پیدا کرد، قرار بود که فردا یعنی 17 نیکسون وارد ایران بشه، چون نیکسون یک سفر آسیایی و آفریقایی رو شروع کرده بود، بعد می اومد چند تا کشور آسیایی و میرفت چند تا کشور آفریقایی و برمیگشت آمریکا. تو این زنجیره سفرهاش 17 آذر باید وارد ایران میشد و 18 آذر باید می اومد دانشگاه تهران یه سخنرانی میگرد و اونجا درجه دکترای افتخاریش رو میگرفت. 17 آذر اومد وارد ایران شد، 18 آذر که دقیقاً امروز سالگردش هست رفت دانشگاه تهران و این جایزه رو، این به اصطلاح نشانه و اون درجه دکترای افتخاری رو در رشته حقوق اخذ کرد. به این نکته خوب توجه کنید که اون روز پلیس ایران ضعیف بود، هنوز دستگاه اطلاعاتی یعنی ساواک هم شکل نگرفته بود کامل بشه که بتونه مثلا ساواک بیاد پوشش امنیتی بده به فضای دانشگاه. وقتی که یک مقام حکومتی یه جای عمومی میره مثل یک دانشگاه، خب قبلش یه تیمای حفاظتی هست، حفاظت شخصیت‌ها و تیمای امنیتی از پلیس میان، از واحد اطلاعات و امنیت کشور میان و از واحدهای نیروی ویژه میان، یه کاری انجام میدن به اسم چک و خونسا سازی، همه جای دنیا مرسومه. تیمای چک و خونسا سازی میان و ساختمان‌ها رو چک میکنن که اونجا کسی قبلا بمب نگذاشته باشه از یکی دو روز قبل، از سه روز قبل. مثلا فرض کنید یک بسته مشکوکی رو از قبلا آورده باشن اونجا کار گذاشته باشن، یا نقاط سرکوب اونجا، فرض کنید توی محوطه دانشگاه، یک محوطه یک ورزشگاه، محوطه یک مثلا بیمارستان، خب این ساختمان‌های کوتاه بلند وجود داره، اون ساختمان‌هایی که ممکنه روشون کسی رفته باشه اسلحه ببره، فرض کنید از اون بالا بخواد شلیک کنه، این نقاط رو همیشه میرن یه مامورینی میچینن که اون نقاطی که مشرف هست به اون محوطه اونا پوشش داده بشه. همه زیرزمینی ها رو چک میکنن، راه‌های ورودی خروجی به اون ساختمون ها و اون مجتمع ها رو چک میکنن، مامور میچینن. به این کار میگن چک و خونسا سازی، یعنی چک میکنن اون موارد رو که احیانا اتفاق نیفته و خونسا میکنن. احیانا اگر مثلا محموله ای باشه منتقلش میکنن، ماشینای اضافی تو محوطه باشه اینا رو میگن جابجا میکنن. ساختمونایی که روز مراسم غیر ضروری باشه باز بودن و تردد داخل اونها، اون ساختمون ها رو میبندن، پلمپ میکنن و در واقع جوری میبندنشون که تردد غیر ضروری اونجا انجام نشه. این کار رو دستگاه اطلاعاتی، محافظین اصلی اون مقامات و پلیس انجام میدن. خب اون موقع در 1332 در ایران پلیس خب ضعیف بود، دستگاه اطلاعاتی یعنی همون سازمان اطلاعات امنیت یعنی ساواک هم به اون جایگاه و قدرت خودش نرسیده بود بتونه امکان اینو داشته باشه که تضمین کنه و تأمین کنه اون امنیت رو. کار داده بودن دست ارتش، ارتش هم با لشکر رزمی پیاده رفته بود دانشگاه تهران، یعنی سربازا مثلا با تفنگ‌های به قول معروف M1 و برنو و با سرنیزه و با کلاخود و خب خیلی عجیبه این با اون سخت در این شکل اون ساختار آرایش نظامی وارد شده بودن. لذا این که مدام در رسانه ها گفته میشه، رسانه های به اصطلاح الان فارسی زبان ضد انقلاب در خارج از کشور که اصلا ربطی به نیکسون نداشته، نیکسون دو روز بعد از ماجرای 16 آذر وارد دانشگاه تهران شده، 16 آذر اتفاق افتاده بود، دانشجوها کشته شده بودن، شهید شده بودن، تعدادشون مجروح شده بودن، 30 نفرشون دستگیر شده بودن، روز 17 دانشگاه آروم بود، روز 18 نیکسون آمد داخل دانشگاه تهران، روز 17 که اصلا تازه وارد تهران شده، روز 18 اومده داخل دانشگاه تهران، چه ربطی داشته به نیکسون و سفر نیکسون؟ ماجرا اینه، یعنی ماجرا اینه که در 28 مرداد کودتا شده توسط آمریکا یا با کمک انگلیسی ها، رابطه ایران و انگلیس از قبل از این ماجرا قطع شده بود، حالا 4 بعد دوباره تو فضای بعد از کودتا که شاه رو دوباره از اروپا برگردوندن در ایران حاکم کردن چون دست نشانده بود دیگه، وقتی که شاه رو برگردوندن حاکم کردند، حالا انگلیسیا دوباره رابطه برقرار شد و انگلیسیا دوباره آمدن. دنیس رایت سفیر آمریکا در سطح سفیر انگلیس در سطح کاردار، نه در سطح سفیر، اومد کارش رو شروع کرد. روز 14 هم همه اعتراض کردن، روز 15 هم این از دانشگاه کشید بیرون، همه شلوغ کردن، همه اعتراض کردن. 16 هم حکومت پهلوی نگران بود، یعنی رژیم پهلوی نگران بود که اگر 18 هم صاحب کودتا یعنی آمریکایی یا معاون اول رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون وارد ایران بشه و بیاد بره دانشگاه تهران، چون برنامه مقاماتی که وارد کشور دیگه میشن از چند هفته قبل بسته میشه. یعنی اینطوری نیست شما تصور کنید یه مقامی مثلا فرض کنید معاون اول رئیس جمهور آمریکا میاد وارد ایران میشه، بعد حالا تصمیم میگیرن بره این دانشگاه یه درجه دکترای افتخاری بگیره، مثلا بره اونجا بازدید با این دیدار کنه. نه، اینا از قبل توسط دوتا وزارت خارجه کشورها بسته میشه، یعنی وزارت خارجه آمریکا و وزارت خارجه ایران جدول برنامه معاون اول رئیس جمهور آمریکا رو میبندن. این یه پروتکل هایی است که در حوزه سیاست خارجی و دیپلماتیک بین همه کشورها جاریه. یعنی از چند هفته قبل معلوم بوده که وقتی نیکسون روز 17 هم میاد ایران، روز 18 هم میاد دانشگاه تهران. حالا شما تصور کنید روز 14 هم شلوغ شده دانشگاه تهران، 15 هم این شلوغی و در واقع اعتراض ادامه داشته. اگر قرار بود تا روز 18 هم این تحسن و این حضور و این اعتراضات ادامه داشته باشه، خب نمیشد دیگه، معاون اول رئیس جمهور آمریکا داره میاد ایران و میخواد بره دانشگاه تهران. لذا ارتش شاه پیش دستی کرد، وارد دانشگاه تهران شد تا دانشگاه تهران رو آروم کنه که این اتفاق برای روز 18 هم نیفته. این ورود و حضور در دانشگاه های مختلف و استکاک بین دانشجوهای عصبانی و معترض با این افراد نظامی، نتیجه عادیش این شد که بگو مگو و کشمکش لفظی به وجود اومد و بعد کار کشید به درگیری و بعدش همون درگیری مسلحانه و اون زد و خوردی که منجر به شهادت این ستا عزیز شد. و فرداش یعنی 17 هم دیگه دانشگاه تحت یک حکومت نظامی، اطراف دانشگاه تهران تحت یک حکومت نظامی کاملا ساکت و آروم، و 18 هم در یک فضای کاملا سرد و بسته نیکسون وارد دانشگاه تهران شد و درجه دکترای افتخاری رو اخذ کرد. پس اگر فقط روز 16 آذر رو ما ببینیم موضوع ناقصه، اگر فقط روز 18 آذر رو ببینیم باز هم ناقصه، اگر روز 14 آذر رو فقط ببینیم، آمدن دنیس رایت به ایران و آغاز مجدد این رابطه، باز هم ناقصه. لذا ببینید باید توی بررسی های تاریخی اینها رو یک پارچه دید، حتی کل سال 1332 رو، یعنی بهار و تابستونی که ارتباط ایران با انگلیس قطع شده، شاه ایستاد روبروی مصدق، مصدق به عنوان نخست وزیر کوتاه نیومد و با حمایت و پشتیبانی آیت الله کاشانی وایساد پای این که باید نفت و صنعت نفت ایران ملی بشه، از دست انگلیسی‌ها بیاد بیرون. و این ایستادگی مصدق روبروی سه مجموعه طبیعتاً اون رو تنها گذاشت دیگه، یعنی ایستادگی اولش رو برو انگلیسی‌ها. انگلیسی‌ها هم خودشون رو صاحب همه چیز می‌دونستن دیگه تو ایران. اینا صاحب هند بودن، صاحب کشورهای عربی بودن، صاحب یعنی همه کشورها رو در چنگال خودشون داشتن، نصف آفریقا، جای مختلف. اون موقع اصلا یه اصطلاح بود که در طول 200 سال گذشته در امپراتوری بریتانیا در کره زمین خورشید غروب نمی‌کنه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر توی اروپا باشید خورشید اونجا روز باشه، خورشید میتابه به سرزمین انگلیس. اگر شما برید آمریکای لاتین، بعض از این کشورها تحت سلطه و استعمار انگلیس بودن، اونجا خورشید غروب نمیکرد، اینا حتما حضور داشتن. اگر میرفتید در آفریقا، دوباره درسته که در انگلیس نبودید، ولی در آفریقا هم باز بعضی سرزمین ها مربوط به نظام سلطه انگلیس بودن، باز خورشید که اونجا میتابید، اون خورشید انگار به امپراتوری بریتانیا میتابه. در آسیا هم همینطور بود. لذا یه اصطلاح بود که خورشید در امپراتوری بریتانیا غروب نمی‌کنه. شما در طول کره زمین از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب کره زمین، هر کجای که باشید آفتاب که میتابه، تو اون محدوده انگلیس یه سرزمینی حکومتی جایی دستشه. این اصطلاح خب خیلی عجیب بود. حالا اینا یه دفعه یه کشوری داره از زیر چنگ اینا میاد بیرون. فضای مطالبات میدونید فضایی بود که گاندی چند سال قبل بعد از شرایط جنگ جهانی دوم هند رو آورده بود بیرون و هند مستقل شده بود. یعنی گاندی، مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو اینا رهبران نهضت ملی هند بودن. هند اعلام استقلال کرده بود از انگلیس. حالا ایران هم اعلام استقلال در بخش حوزه صنعت نفتش و مدیریت نفت ایران خیلی برای انگلیس مهم بود. تصور کنید حالا ارتباط ایران و انگلیس قطع شده، مصدق به عنوان نخست وزیر ایران ایستاد روبروی انگلیسی ها. دوم که ایستاد روبروی شاه. شاه بالاخره دست نشانده انگلیس بود، پدر محمد رضا شاه یعنی رضا خان رو انگلیسی ها اواخر دوره قاجار آوردنش به عنوان یه سرباز قزاق، از هنگ قزاق حاکمش کردن به ایران. و وقتی در ابتدای جنگ جهانی دوم دوره رضا خان تمام شد، دیگه کاربردی برای اینا نداشت، میخواستن ایران رو اشغال کنن انگلیسی ها و آمریکایی ها، اینو برداشتن از ایران بردنش توی آفریقا و تبعیدش کردن، پسرش رو به جاش گذاشتن، یعنی محمد رضا رو آورد و برد این حاکمان ایران. اصلا به هیچ وجه هیچ ربطی به مردم نداشت، اصلا نظرات مردم درش لحاظ نمیشد. حالا نوه این رضاخان قلدر رفته نشسته تو آمریکا، یا صبح تا شب میره به این کاخ سفیدی‌ها التماس میکنه که برید ایرانو بگیرید از دست این جمهوری اسلامی، بدیدش به من تا من دوباره همون سرسپردگی که پدرم و پدر بزرگم داشتن برای شما همون رو تکرار کنم. یعنی اینا تو 43 سال پیش و اون سازوکارها موندن. خب ببینید این اتفاق خیلی مهم افتاد. یعنی واقعا مسئله خیلی عجیبه که همونطوری که الان شما تو کشور جنوب خلیج فارس میبینید، مثلا در قطر پدری بود بردنش، پسرش رو آوردن، اون حاکم قطر که خیلی هیکلی و به اصطلاح درشت بود، اون پسر توپل رو هم بردن، این جوون لاغره رو گذاشتن به جاش. یعنی پدر بزرگ رو بردن، پسرش رو آوردن، پسرش رو بردن، نوه رو گذاشتن به جاش. این شیوه که شما مثلا در قطر دیدید یا در جاهای دیگه میبینید، در 5-6 ماه گذشته دو تا از این کشورهای جنوب خلیج فارس بی سر و صدا جابجایی قدرت صورت گرفت، آب از آب تکون نخورد. یعنی حاکم کهنسال کشور کویت از دنیا رفت، دیدید دیگه بی سر و صدا ولیعهدش اومد نشست به جاش، بعضی از کشورها سرانشون رفتن اونجا در مراسم ترحیم اون بنده خدا شرکت کردن و مراسم تحلیف این یکی که رفت شد حاکم. تو همین چند ماه تو کشور عمان هم همینطوری شد. بیش از 50 سال این سلطان قابوس حاکم عمان بود. خب دیدید دیگه از این طرفی از دنیا رفت، همه رفتن تو مراسمش شرکت کردن، از او بر ولیعهدش که باز یه آدم پیری بود گذاشتن به جاش و کار شروع شد. به همین سادگی. اون جابجایی قدرت تو آمریکاست که سر و صدا میکنه. 73-74 میلیون به ترامپ رای میدن، 77-78 میلیون به بایدن رای میدن، جامعه دو قطبی میشه، اینا میخوان اونا نمیخوان، کشمکش هنوزم ادامه داره. اون داخل ایرانه که مثلا انتخابات که میشه جامعه دو دسته میشه، یه گروه این طرف رای میدن، یه گروه اون طرف رای میدن، همه هم رو رای خودشون حساب میکنن و حساس میشن، کوتا نمیان، بعضی اصلا قبول نمیکنن نتیجه انتخابات رو. چرا؟ چون مردم زندن، رایشون مهمه. ولی توی سعودی، توی کویت، توی قطر، توی امارات، توی عمان، توی اردن، توی مراکش، توی این کشورهایی که آمریکا اینجوری دوست داره دست نشانده که اصلا رأی مردم مهم نباشه، خودش ببره، خودش بیاره. خب تو ایران معلومه که مثلا فرض کنید الان رئیس جمهور فعلی ایران 23.5 میلیون رأی آورده، 16 میلیون مخالف داشته، یعنی 16 میلیون نفر به یک کس دیگه سال 96 رأی دادن. یعنی کاملا برآورده یک حکومت از مردمش مشخصه که مردم مثلا در طیف‌های مختلف چجوری رأی میدن، به چه شعارهایی، به چه ویژگیایی و چه مسائلی وجود داره. و هیچ کم نمیره فردا خونه. یعنی اینجوری نیست که مثلا همه رأی بدن برن خونه‌شون. 4 سال کسی که رأی میاره طرفداراش هی مدام ازش دفاع میکنن تو شبکه‌های اجتماعی، تو روزنامه‌ها، تو رسانه‌ها، تو دانشگاه‌ها. طرف مقابلم همینطور، طرف مقابلم طرفداراش یا اون خط فکریشون نقد میکنن، اعتراض میکنن، به اصطلاح این ادامه داره. این شادابی سیاسیه. ممکنه این مقدار صورت ظاهرش مثلا به نظر برسه یه جوری بده و رعایت بعضی نکات اخلاقی نمیشه، ولی جامعه زنده است، مردم اعتراض دارن به یه تصمیمی، یکی میگه آقا بریم مذاکره کنیم سر برجام، یه گروه اعتراض دارن نسبت به برجام. شما این صحنه رو فقط داخل دموکراسی‌های پیشرفته می‌بینید که مثلا همین مرحوم آقای دکتر زارعی که دیروز رحلت کردند، خب ایشون روز تصویب برجام، تصویر بسیار زیبایی که از ایشون هست و بسیار مهمه در تاریخ ایران می‌درخشه، ایشون و همفکراش که بلند شدن اعتراض کردن به مجلس که آقا این چرا دارید اینو تصویب می‌کنید، و اینم در مدت کمتر از 20 دقیقه، و بعد گفته شده بود که تو اون جلسه مثلا فرض کنید نظر مثلا مقام معظم رهبری هم همین بوده که ایشون بلند شد گریه کرد، داد زد گریه کرد که بابا من خودم تو اون جلسه بودم، اصلا همچین چیزی نبود. ببینید اینجا جامعه زنده است. درسته که برجام رأی آورد توی مجلس، درسته که دولت رفت مذاکره کرد برجام تصویب شد، اما طرفداران برجام، طرفداران دولت و مجلسی که اینو تصویب کرد، اینا یه طیف بودن، یه طیفی هم بودن که معروف بودن که دلواپسن، دلواپس نتایج مذاکراتن، و این آدمای دلواپس اون موقع گریه می‌کردن، یعنی فریاد می‌زدن تو مجلس، گریه می‌کردن. خدا رحمت کنه آقای دکتر زارعی، ایشون اون اشکاش دیگه تو تاریخ آینده بود. مثلا شما جوونا 50 سال دیگه که سنتون میشه مثلا 70 75 ساله، بعد وقتی بر میگردید به عقب، به این شرایط نگاه میکنید، همطوری که الان نسل ما بر میگردیم به عقب، مثلا به انقلاب اسلامی 43 سال پیش، به 15 خرداد 42، مثلا به کودتای 28 مرداد 1332، به جنگ جهانی دوم 1320 و غیره، خیلی نکات هست که به نسل شما بگیم. شما هم 50 سال دیگه به نسل بعد خیلی مطالب هست که بگید. بید آقا اون موقع تو ایران شادابی و نشاط سیاسی بود، یه گروه دلایلی داشتن که باید مذاکره بشه، یه گروه هم دلایلی داشتن که نباید مذاکره بشه. این دوتا گروه با هم کشمکش داشتن، خب یه گروه دیگه رأی می آورد، میرفت مذاکره میکرد، اون گروه هم اعتراضش رو میکرد. ولی شما هیچ وقت این حرفا رو توی امارات نمیشنوید، چون امارات کلا جمعیتش زیر 25% اماراتیه، 75%شون اصلا خارجی هم داخل امارات، اصلا امارات کشور نیست. قطر زیر 25% جمعیتش یا نزدیک 30% جمعیتش فرض کنید قطریه، بقیه کارگرا و متخصصین خارجی هم. کویت یا مثلا سرزمین سعودی، اینا اصلا تو مرحله ما قبل کشور هم. یا عمان، درسته عمان و سعودی جمعیتشون زیاده، جمعیت بومیشون، ولی تو مرحله ما قبل کشورم راحت یه کسی 50-60 سال حکومت میکنه، بعد بی درد و سر میره کنار، یه کسی دیگه میاد جاش، نه هیچ اپوزیسیونی هست، نه یه کسی مخالف سیاست ها ایناست، نه چیز متفاوتی میشنوید. دوروبر ما پره، همین ترکمنستان بالای ایران 700-800 کیلومتر هم با ما مرز داره، اونجا اصلا نه اعتراضی، نه کسی، یعنی انگار هیچ سیاستی اونجا نیست که کسی بهش معترض باشه که آقا آب و فاضلاب اینجوری باشه، جنگل ها و مراتع اونجوری باشه، دام و طیور اونجوری باشه، مثلا صنعت اینجوری باشه، روزنامه ها اونجوری باشن، نظام دانشگاه اینجوری باشه. اصلا انگار هر چی تو دولت تصویب میشه و اجرا میشه همه چی خوبه. امارات، کویت، قطر، مثلا سعودی، عمان، این ترکمنستان، اینا تو مرحله ما قبل کشورن، یعنی هنوز به کشور تبدیل نشدن که بعدن بشن میهن، بعد تبدیل بشن به جامعه. تو خود اروپا هم استثنای آلمان و فرانسه و انگلیس که از مرحله در واقع جامعه سازی عبور کردن، یا مثلا خود آمریکا، اینا استثناست. مثلا توی اونجا هم مجارستان و بلغارستان و پرتغال و اینا که هنوز ساختار اون چارچوب های نیشن استیت به قول خودشون، دولت ملت به شکل حرفه‌ای رو که ندارن، اینا هم اقمار همین 3-4 تا قدرت اصلی تو اروپا هستن. بذار ببینید، ما اصلا سال 1320 در اوج جنگ جهانی دوم که رضاخان رو بردن انگلیسی ها، پسرش رو آوردن حاکم کردن به ایران و ایران رو اشغال کردند، از بالای کشور روس‌ها، شوروی‌ها، از جنوب کشور آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، ایران اشغال شد. بعدم اومدن نشستن داخل تهران سه تا حاکم این سه تا کشور، یعنی چرچیل نخست وزیر انگلیس، روزولت رئیس جمهور آمریکا و استالین صدر هیئت رئیسه شوروی سابق. اومدن نشستن، اصلا شاه ایران هم تحویل نگرفتن، اصلا نیاوردنش تو جلسه بیچاره رو، و نشستن تقسیمات دنیا رو انجام دادن تو همون جلسه داخل ایران که عکساشو حتما دیدید. ما تو مرحله ما قبل کشور بودیم. حالا یه گروهی میشینن نمیدونم از چیچیای دوره قبل از انقلاب میگن، خیلی خنده داره. یعنی این برمیگرده به اینکه ما تاریخ قبل از انقلاب رو روشن نکردیم. یک مملکتی که بالای 75% روستانشین بود، بالای 65 تا 70% بی سواد بود قبل از انقلاب. کل نظام دانشگاهی ما مگه چند تا دانشگاه بود؟ یعنی دانشگاه شیراز شما بود سالهای قبل از انقلاب، یا استانها تو بعضیشون مثلا تک و توکی مرکز استانهای دانشگاهی بود، یا عرض به خدمت شما وضع جاده ها، وضع مثلا ساختار عمومی جامعه. اما الان بعد از گذشت 43 سال از انقلاب، جمعیت 36 میلیونی سال 57 الان 83 میلیونه. یعنی از دو برابر جمعیت اول انقلاب بیشتر شده. یعنی اگر دو برابر بود ما الان 70 مثلا 2 میلیون نفر بودیم. 72 میلیون نفر کجا؟ 83 میلیون کجا؟ از 36 میلیون جمعیت سال 57 ما از دو برابر هم رد شدیم. تهران 2.5 میلیون بود. تهران سال 57 2.5 میلیون بود. الان تهران 10 میلیون نفره. یعنی تهران نسبت به دوره حکومت پهلوی 4 برابر شده. و امروز یکی از کلان شهرهای جهان با یک سیستم مثلا خب بسیار پیشرفته، که همین یکی از این انگلیسی‌ها جک استراول، نخست وزیر اسبق انگلیس که در ماجرای مذاکرات برجام اون اوایلش بود، این بعد که از وزیر خارجه بود کنار رفت، به عنوان یه شهروند عادی انگلیس اومد اینجا و لیبرال‌ها بردنش یزد، گردوندنش، بردنش نمیدونم اصفهان. تو تهران شبا خواسته بود مثلا ببینه تهران تو شبا چجوریه. تهران چرخیده بود. خب نزدیک 300 کیلومتر اتوبان داره دیگه تهران. داخل تهران 2300 کیلومتر اتوبان هست فقط. این وقتی برگشته بود به انگلیس، اونجا یه مقاله نوشت و مصاحبه کرد، گفت من فکر می‌کردم دارم میرم تهران، تهران یه چیزی مثل بمبئی هند، ممبئی، یا یه چیزی مثل قاهره است. یه شهر بزرگ کثیف در به داغون. بعد رفتم دیدم با یه شهر مثل مادرید روبرو هستن. مادرید که پایتخت اسپانیاست. یه شهری که خب بخش عمده‌اش تمیز، اتوبان داره، کلی پارک داره و خیلی فضاهای متفاوت، ساختمان‌های متمایز. یعنی این که الان بعضیا میشینن تو این شبکه‌های اجتماعی، بعضی از این سلطنت طلبا و بعضی از این لیبرال‌ها، هی چهار تا تصویر از امروز جمهوری اسلامی میذارن، آقا ببین بارون اومده تو خوزستان شده سیل، خب بله این بی‌ارزگی مدیریت لیبرال‌هاست. ببین ایران نمیتونه مثلا فرض کنید پراید رو تبدیل کنه مثلا به بنز، خب اینم که مربوط به لیبرال هاست. ببینید قیمت دلار رفته بالا، عمق ریال ایران چجوری بوده، خب اینم که باز مدیریت لیبرال هاست. ولی ایرانی که از 1159 تا الان که 1199 در 40 ساله که تحریمه، یعنی ما 2 سال بعد از انقلاب تحریم شدیم، تحریم ما از 1159 شروع شده، 4-5 ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی ما تحریم اقتصادیمون شروع شده. ما الان 40 سال تحریمیم، بعد از کشور کوبا که نزدیک 50-60 سال تحریمه، ما دومین کشوری هستیم که یک دوره طولانی تحریم رو گذروندیم. با تحریم، در دوره تحریم جمعیت ما دو برابر هم رد کرده. ما امروز تو دنیا تنها کشوری هستیم که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره. ما الان 3-4 میلیون دانشجو داریم، 3.5 میلیون دانشجو داریم و تو این 40 سال جمعیت دو برابر شده، وسعت شهرها بیشتر شده، جمعیت شهرنشین شده، سواد عمومی بالا رفته، امید به زندگی ارتقا پیدا کرده. این مملکت از یک کشور عقب مانده دریوزه توسری‌خور تبدیل شده به یک قدرت جهانی، بازیگر یک رئیس جمهور آمریکا، یک در واقع کاندیدا ریاست جمهوری آمریکا نیست که تا شروع میکنه سخنرانی کردن یه طرف در مورد ایران نگه. همین دیروز که ترامپ دوباره یه تجمع مردمی بود، پریروز طرفداراش جمع شده بودن، این روزای آخر که دیگه باید بره، دوباره با طرفداراش، با اون زنش رفته بود جمع طرفدارانشون، دوباره گفتش که من اگه مونده بودم ایران فرداش میومد اینجا دستبوس ما و مذاکره میکردیم. دوباره از همین بلوفایی که میزد. بایدن هم که هنوز نرفته تو کاخ سفید، تا میره شروع کنه صحبت کردن میگن آقا با ایران چیکار میکنیم، میگه خب حتما میریم به برجامو احیا میکنیم و حتما ایران باید بیاد موشکاش هم بده، منطقه هم بذاره بره، از این دست بحثا. یعنی ملت زنده ای که در 42 سال گذشته به این سطح رسید، این کجا؟ اون ملت توسری خوری که سال 1100 مثلا 19120-1121 زمانی که جنگ جهانی دوم بود، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از جنوب اومدن اشغال کردن، اومدن تا وسط تهران. شوروی و روسیه هم از این بالا اشغال کرد، رفت رسید به تهران. تو این تهران جاهایی هست که قدیمی‌های تهران اینا رو برای ما تعریف کردن دیگه. یه نزدیک همین خیابون پیروزی و خیابون نیروی هوایی یه فرودگاهی به اسم فرودگاه دوشانتپه که دیگه فرودگاه الان نزدیک 10 ساله که دیگه متروکه. اون موقع این فرودگاه پایگاهی بوده که متفقین، یعنی روس‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها هواپیماشون اینجا می‌نشستن. این تو شرق تهران، اون فرودگاه مهرآباد توی غرب تهرانی که بعداً ساخته شده بود. بعد اونایی که بومی‌های این منطقه بودن، این فرودگاه دوشانتپه نزدیک میدان امام حسین، من پیرمردای اون موقعی رو پیدا کردم که توضیح دقیق ازشون بگیرم. شاید 25 سال پیش بود، رفتم نشستم کاملا ازشون موارد گرفتم، گیرا خاطراتشون و محلی‌های اون منطقه، که اون موقع اون منطقه کلا زمینای کشاورزی بوده که وسطش اینا اومده بودن این فرودگاه دوشانتپه رو ساخته بودن، که با کامیون دختران رو از جاهای مختلف سوار می‌کردن. کامیون دختران رو می‌آوردن برای سربازای این آمریکایی‌ها، سربازای انگلیسی‌ها و سربازای روس‌ها، و نه فقط دخترای ایرانی، متأسفانه از این اروپای شرقی. انقدر از این لهستان دختر آورده بودن، اسیر کرد آورده بودن اینجا برای سربازای روسی و سربازای انگلیسی و آمریکایی. خیلی از این دخترها بعد از جنگ اینجا موندن و تو بعضی از مناطق مرکزی تهران اینا بعداً به صورت زندگی فردی زندگی کردن، و همین به اصطلاح در 15 سال اخیر یکی یکی که از دنیا میرفتن اینجا میگفتن آقای اینا از این زنای بدبختی بودن که تو اون دوره با کامیون آوردنشون از اروپای شرقی اینجا. یعنی یک فلاکت‌هایی در وجوه تاریخی ملت‌ها از جمله ملت ما هست که ما تعارف داریم اونا رو مثلا مطرح کنیم که جوان‌ها بدونن که وضعیت چجوری بوده. حالا رضاخان رو بردن، پسرش رو آوردن. پسرش وقتی توی جنگ جهانی دوم اومده شده حاکم، سران سه تا کشور اومدن تو ایران نشستن، دنیا رو تقسیم کردن. بعد اصلا به این پسرش هم نگفتن تو کی هستی که حالا اومدی شدی خود شاه. مملکت اینجوری بوده مثل الان افغانستان. هر وقت سران آمریکا و اروپا و ناتو بخوان برن تو افغانستان، اصلا با این به اصطلاح رئیس جمهور افغانستان هماهنگ نمی‌کنن. مثل عراق، وقتی بخوان سران آمریکا، یعنی دونالد ترامپ وقتی می‌خواست بیاد بره بغداد، اجازه نمی‌گرفتن از نخست وزیر بغداد. همینجوری سرشون می‌نداختن پایین، با هواپیما می‌نشستن توی فرودگاه بغداد. این اون چیزیست که جوون ما نمیدونه. نمیدونه که عزت داشتن در سیاست خارجی چارچوبش چجوریه. ولذا وقتی که 8 9 سال از جنگ جهانی دوم میگذره، حدود مثلا فرض کنید 9 سال 10 سال، در 1332 حالا یه دولت مستقلی سر کار اومده به نام دولت مصدق، حالا داره زور میزنه که مثلا حق مردم ایران که اون نفت هست که باید صنعت نفت بومی باشه، دست خود مردم ایران باشه، این رو ملی کنه. خب آیت الله کاشانی هم پشتیبانی میکرد، کمونیستا یعنی حزب توده هم روبروشون وایستاده بود، اونا هم سعی میکردن کشور رو ببرن به سمت شوروی، یعنی قبلشون مسکو بود. توی چنین سازوکاری که مصدق وقتی میخواد ملی کنه، یعنی در یک حرکت ناسیونالیستی میخواد ملی گرایانه نفت رو ملی کنه، از چنگ کی میخواد نجات پیدا کنه؟ از چنگ انگلیس. به کی پناه میبره؟ به مولود انگلیس، یعنی به آمریکا، چون آمریکا محصول انگلیس دیگه. کشور آنگلو ساکسون 5 تا، انگلیس، کانادا است، آمریکا است، نیوزیلند و استرالیا. این 5 تا کشور رو بهش میگن به اصطلاح کشورهای آنگلو ساکسون. اون 4 تا یعنی کانادا، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند محصول انگلیسن. حالا از مادر شکایت میبرن به پسر، خب معلومه دیگه پسر انگلیس که میشه آمریکا. او خودش بعدن کسی که به شکایت کرده بود، یعنی مرحوم مصدق، رو علیهش کودتا کرد، کنار گذاشت. من اینجا توصیه میکنم به شما که اون کتاب خاطرات ثریا رو بخونید. کتابی هست به اسم خاطرات ثریا و قدیمیه و فکر میکنم پیدا کردنش اگه دشوار باشه، من احتمالاً پی دی افش رو داشته باشم. به آقایون میگم که برای دوستان برگزار کننده بفرستن، دوستانی که الان در این به اصطلاح برنامه هستن تو این وبینار فایلش براشون ارسال بشه. این کتاب خاطرات ثریا رو حتما بخونید، مربوط به اون مرحله ایه که شاه فرار میترسه، وقتی که مصدق وایساده روبروی شاه فرار میکنه از تهران، میره رامسر در شمال، میره رامسر، ثریا ترغیبش میکنه که از کشور فرار کنن. خلاصه بالاخره با یه بدبختی اوپا پیدا میکنن، میرن پناهنده میشن به عراق. از عراق شاه و ثریا، حتی اونجا دقیق نوشته که وضعیت چی بوده، حتما این کتاب رو میفرستم پی دی افش رو، چون احتمالاً پیداش نکنید، این کتاب چاپ همون سالهای اول انقلابه. این فرار میکنن میرن عراق، از عراق فرار میکنن از عراق میرن به سمت ایتالیا، یعنی میرن اروپا، مدتی اونجا میمونن و کودتا رو یک کسی از طرف حکومت آمریکا میاد اینجا، یه چمدون پول میاره و اون ماجرا که شنیدید، یه کسی به نام شعبان دیمخ بوده، به اصطلاح شعبان، همین شعبان جعفری، که این سردسته اراذل اوباش بوده، یه زن بدکاری هم بوده به اسم پری بلنده، اون فواحشو میاره که عکساشو احتمالاً دیده باشید، چادر بسته کمرشو، چماق گرفته دستش، لبه یه ماشینی وایساده اون زنه. یعنی شما تصور کنید این چیزی که الان بهش میگن انقلاب مخملی یا نمیدونم انقلاب‌های این چنینی و میان میریزن تو خیابون شلوغ میکنن توی دنیا، تو کشورهای مختلف، اوکراین، نمیدونم جای دیگه، این روش رو آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها 60 سال پیش، بیش از 60 سال پیش اجرا میکردن. بعد لاتو الواتا هم جمع میشن مثلا تو پوشش همین یارو شعبان بیمخ، شعبان جعفری، و شروع میکنن این ملیگراها رو میزنن و یه روزه کودتا میکنن. اون چمدون پولی که آورده بود این آمریکاییه، بخش عمده از اون پولو برمیگردونه. یعنی اینقدر ارزون بوده کودتا کردن تو ایران. الان اینا شاکیان که این همه میلیارد 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 دلار داره خرج میکنه آمریکا، این همه گروه اپوزیسیون. الان ببینید چند تا تلویزیون فارسی زبان زدن، چقدر تو شبکه‌های اجتماعی خودشونو میکشن، این همه به اصطلاح مفتخوری که نون مفت میخورن از پول سعودی، پول رژیم صهیونیستی، پول فرانسه، پول هلند، پول آلمان، پول انگلیس، پول آمریکا، پول کانادا، همه این کشورها بودجه براندازی برای ایران میذارن، کلی از اینا رو میبرن که کروات میزنن گردنشون، یا اون زناشون رو میبرن مشو مثلا کپ و میزانپلی میکنن میشونن اونجا، اینا همه دارن براندازی میکنن. انواع براندازی ها داریم، اوه چقدر ما اپوزیسیون داریم. حالا اون گروه مسلحشون منافقین اینا بمونه دیگه، چپ های نمیدونم کمونیستای قدیمی که الان تو شمال اروپا هستن بمونه، همه اینا با هم دیگه شما نگاه کنید ببینید الان چقدر دارن خرج میکنن. اون روز یه چمدون پول میاره اون طرف، میده به این اراذل اوباش، یه نصف روز کودتا میکنن، بساط مصدق رو جمع میکنن. مصدق روبروی چند تا گروه وایساده بود، اول روبروی انگلیس و پناه برده بود به آمریکا، دوم روبروی کی وایساده بود؟ روبروی شاه. شاه گوش نمیکنه به این، مصدق گوش نمیکنه به شاه، شاهش میگه بابا بالاخره دست نشانده آمریکا بوده دیگه، شاه میگه بابا شما نباید این کارو بکنید، نباید درگیر بشید. خلاصه اینا روبروش وای میسن، شاه فرار میکنه میره با زنش، یعنی ثریا فرار میکنه میره به رامسر. سومین مجموعه که روبروشون وای میسه محمد مصدق، مجلس بوده، یه اشتباه استراتژیک میکنه، مجلس رو منحل میکنه. یعنی یکی از پاشنه های آشیل مصدق این بوده که به جای اینکه مجلس رو در این قضیه همراه کنه، و حالا بالاخره این مجلس خوب یا بد اینها نماینده مردم بودن، بعد بالاخره این مجلس رو همراه میکرد، مجلس رو منحل میکنه، مجلس رو منحل میکنه، روبرو مجلس میسته، با شاه در میفته، با انگلیس هم در میفته. امیدش رو به کی میبنده؟ نه به مردم خودمون، نه به خدا، امیدش رو میبنده به آمریکایی‌ها، اعتماد میکنه به آمریکایی‌ها و صدمه میخوره. این که دیدید ما اینقدر به این جریان لیبرال، جریان اصلاح طلب و جریانات دیگه میگیم آقا خوشبین نباشید. اون روزی که مقام معظم رهبری در مذاکرات هسته‌ای گفت نباید به دشمن خوشبین بود، به آمریکا و اروپا خوشبین بود، خب آقای روحانی اومد رفت پشت تریبون گفتش که عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی و بدبینی نیست. یعنی دقیقاً وایساد روبروی مقام معظم رهبری. بعد آقای ظریف رفت برجام رو نهایی کرد، تصویب شد، اومد آقا خب شما هسته‌ای رو مشخصاتش رو دادید رفته دیگه، خب چطور تحریم ها رو رفع کردید؟ گفتن آقا تحریم ها قرار نشده صحبت کنیم رفع بشه، امضای جانکری تضمینه. مرحوم هاشمی اومد مصاحبه کرد، گفتش که آقای ظریف به من گفته که کری وزیر خارجه آمریکا تضمین کرده که تحریم‌ها برداشته میشه. خود آقای روحانی هم رفت پشت تریبون گفتش که از فردای برجام تحریم‌ها بالمره همش حذف میشه. خب این اتفاق نیفتاد. و اینکه روزنامه شرق تیتر زد که امضای کری تضمین است بابت خوشبینی دوستان به آمریکاست. ما این چیزا رو تو تاریخ رابطه ایران و اروپا، ایران و آمریکا میدونیم که هیچ وقت اعتماد نمی‌کنیم به آمریکایی‌ها، هیچ وقت به انگلیسی‌ها، به فرانسوی‌ها، به آلمانی‌ها، به ایتالیایی‌ها، کلاً به روس‌ها، به هر کس دیگه‌ای. بالاخره همیشه گفته شده که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. خب چه کاریه که شما فکر می‌کنید مثلا چینیه و ژاپنیه و کره‌ایه و روسه و هندیه و آمریکاییه و فرانسویه و انگلیسیه و ایتالیاییه و اینا بهش لطف میکنن به شما. قاجار وقتی درگیر میشد با روس‌ها تکیه میکرد به فرانسه، فرانسه دقیقاً وسط جنگ میذاشتشون به اصطلاح تنها و اینا مجبور میشدن 3 تا 4 تا کشور رو بدن بره. آذربایجان و همین کشور گرجستان و کشور ارمنستان و اون منطقه چچن و اینها، اینا همه رو بر سر اشتباه حکومت قاجار بود دیگه. اینا میخواستن با روس‌ها بجنگن، رفتن قرارداد بستن با فرانسویا که فرانسویا کمکشون کنن. خب فرانسویا وسط جنگ پشتیبانی رو از ایران برداشتن، این ضربه رو ایران خورد، کشورهای زیادی از ما جدا شد. مصدقم امید بست به کی؟ امید بست به آمریکایی‌ها، کتکشو خورد. خب آدم امید می‌بنده به دشمن؟ یعنی چطور آقای مصدق به عنوان دکتر مصدق نمی‌دونسته که آمریکا و انگلیس یکی‌اند؟ اینا کشورهای آنگلو ساکسونن، اینا یک کشورن. انگلیس، آمریکا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند یکی‌اند. حالا کانادا و استرالیا و نیوزیلند که اصلاً نخست وزیراشون که انتخاب میشن باید حکمشون به تنفیذ ملکه انگلیس برسه. شما جوونا بعضی از این چیزها رو نمیدونید، یعنی نمیدونید هر کس که مثلا در کانادا انتخاب میشه زمانی میتونه کارشو شروع کنه به عنوان نخست وزیر و فرماندار اصلی اون کشور که حکمش رو ملکه انگلیس به اصطلاح تنفیذ کنه. در استرالیا هم همینطوره، در نیوزیلند هم همینطوره. حالا استثنان آمریکایی‌ها دیگه از این مرحله گذشتن، بالغ شدن. رئیس جمهور آمریکا وقتی انتخاب میشه حکمش به تنفیذ ملکه انگلیس نمیرسه، ولی اینا هم بالاخره کشورهای آنگلوساکسونن. اگر دقت کرده باشید پرچم آمریکا، پرچم انگلیس، پرچم کانادا و پرچم نیوزیلند اینا یک وجوه مشترکی تو بعضی چارچوبای هم دیگه دارن از حیث رنگ. لذا اشتباه استراتژیک مصدق این بود که اعتماد کرد به آمریکا و شاه هم ترسید فرار کرد، شاه ترسو. بعد الان شما برید توی فضای سایبر این سلطنت طلبا چیکار میکنن؟ 4 تا عکس پیدا کردن از محمد رضا پهلوی و هی میگن که آقا ببینید چقدر شاه خوشتیپ بوده. خب بابا این انقدر ترسو بوده که کود. ببین انقدر دولت مصدق متزلزل بوده که نصف روز اراذل و اوباش تونستن کودتا کنن، مصدق رو بیارن پایین. وقتی انقدر نخست وزیر دولتش ضعیف بوده، ببین چقدر محمد رضا پهلوی ضعیف بوده که شبانه میذاره فرار میکنه میره رامسر، از اونجا فرار میکنه میره عراق، تازه اونم با قوه فکری زنش ثریا اسفندیاری این کارو کرده بود. و بعدم میره پناهنده میشه میره به اروپا میمونه تا دوباره آمریکایی‌ها بیان ایران رو، حکومت ایران رو سرنگون کنن، دولت مصدق رو، انگلیسی‌ها آمریکایی‌ها با هم دیگه کودتا کنن، کشور رو آماده کنن بدن دست محمد رضا پهلوی بیاد حکومت کنه. همین چیزی که الان پسرش میگه. پسرش هر روز میاد هی میره به کاخ سفید و این ور و ور میگه آقا مثل دوره پدرم و پدر بزرگم برید شما ایران رو بگیرید بدید دست ما. بعد میاد میگه که یکی براش پیام گذاشته بود که خب چجوری میخواد مبارزه کنید؟ گفته بود ببین ما دنبال شهادت طلبی نیستیم، ما میخوایم برای شما جوانا لذت بیاریم. که من رفتم توی تریبون مسخرهشون کردم، گفتم ببینید این یارو پسر مثلا پهلوی اومده میگه که ما دنبال شهادت طلبی نیستیم، دنبال اینیم که شما جوانا رو برسونیم به لذت. خب بابا شما که دنبال، یعنی 4 تا مرد ندارید داخل خودتون که آماده باشن برن شهید بشن، میمونید اگه یه دفعه یه کسی یه جایی یه بلای سرشون اومد میگید این حالا کشته ماست. خب چرا؟ از چون بالاخره لیبرال جماعت همونطوری که این صادقانه گفته لیبرال ها دنبال لذتن دیگه. آخه کسی که دنبال لذت طلبی باشه میره که کشته بشه؟ فرهنگ انقلاب اسلامی که 300 هزار تا شهید تقدیم کرده، یکیش محسن حجاجی جوونی که سرش به خاطر اسلام بریده شد. اینا یه دونه آدم اینجوری ندارن، یه دونش قاسم سلیمانیه، یه دونش فخری زاده است که آمدن کف خیابونای آب سرد نزدیک دماوند و فیروزکوه ایشون رو ترور کردن. پس ببینید اینجا مصدق اشتباه کرد، مجلس رو منحل کرد، یه اشتباه کرد، به جای که تکیه کنه به مردم تکیه کرد به آمریکایی‌ها و همون آمریکایی‌ها اومدن علیهش کودتا کردن. دو تا حزب مدرن اون روز، حزب توده مارکسیست کمونیست و حزب جبهه ملی، حزب ناسیونالیست لیبرالیست، این دو تا حزب مدرن خواستگاهشون داخل مردم نبود، خواستگاهشون بیرون مرزا بود. حزب توده توی مسکو و شوروی بود خواستگاهش، و حزب ناسیونالیست و ملیگرا یا عقبش تو پاریس بود، تو بحثای ناسیونالیستی پاریس، یا توی لندن بود یا تو خود واشنگتن و نیویورک بود. الان هم همینطوره. الان هم شما یه مدرنیست پیدا نمی کنید توی لیبرال ها، توی چپ ها، مارکسیست ها، سلطنت طلب ها، منافق ها و غیره. یکی رو پیدا نمی کنید که به مردم تکیه کرده باشه. همشون یا خواستگاهشون آمریکاست، اکثرشون الان تو آمریکا هن. یه سرشون خواستگاهشون انگلیسه، یه سرشون خواستگاهشون فرانسه است، یه سرشون خواستگاهشون سعودیه. یارو بلند میشه میاد میره توی همین شیراز، میره توی استخر، توی جلو مثلا فرض کنید توی پاسارگاد، جای دیگه، تخت جمشید، میره اونجا میگه که عرب نمیپرستیم. خیلی خوب، بعد میره از کی پول میگیره؟ از سعودی. از سعودی پول میگیرن میرن تلویزیون میزنن، از سعودی پول میگیرن میرن تو شبکه‌های اجتماعی به قول خودشون نظام جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. بعد اینا مدعیان که عرب نمیپرستن. بابا تو که نون و دون تو داری از عربای سعودی میگیری. پس ببینید این یک نکته کلیدیه که شما دوستان جوان باید حتما بهش توجه داشته باشید که مصدق سه تا به اصطلاح جبهه داشت، علیه شاه، علیه مجلس و علیه انگلیس. از اینا به کی پناه برد؟ به کی پشتش گرم بود؟ مستظهر به حمایت کی بود؟ واشنگتن و آمریکا. بعد کی زدش زمین؟ همون آمریکا. پول آورد، نه مردم ریختن تو خیابون، پول دادن دست اراذل اوباش، فواحش زیر به اصطلاح پوشش یه زنه به نام پری بلنده، چماغدارها هم که زیر پوشش کسی به نام شبان جعفری، شبان بیمخ. دولتی که نصف روز با یه تجمع خیابونی که با دلارای آمریکا وقتی میان کف خیابون میشه فرو ریختش، این دولت چجوری ملی‌گراها به این افتخار میکنه؟ آقا جمهوری اسلامی وایساده نمیذاره ما براندازیش کنیم. خب یه براندازی کن آقا جان. ببین جمهوری اسلامی در دفاع مقدس، در مدافعان حرم، مدافعان وطن و غیره 300 هزار تا شهید داده. یکیش قاسم سلیمانیه، یکیش صیاد شیرازیه، یکیش فخری زاده است، یکیش محسن حججیه. توی همون شیراز شما جوانای استان فارس شهید اسکندری رو شما ببینید. یعنی صحنه‌ای که سردار اسکندری رو سرشو میبرن داعشیا و سرشو نوک نیزه میکنن، میگن مثل امام حسینتون سر شما رو نوک نیزه میکنیم. یه دونه از این اپوزیسیون یه همچین آدم محکمی ندارن. میمونن، حالا یه کسی یه جای یه چیزی شد کشته شد، یه کسی مثلا زده یه کسی رو کشته، حالا که زده کشته قصاصش میکنن، میشه قهرمان اینا. خیلی دیگه جوکه. نظام ما در ماجرای 16 آذر باید این نکته رو در نظر بگیریم که در بهار و تابستون 1332 چه اتفاقاتی افتاد. شخص آقای مصدق چرا گوش نکرد به آیت الله کاشانی و چرا امید بست به آمریکا؟ و وقتی که کودتا شد، مصدقو برکنار کردن، شاه دوباره برگشت، ایران افسردگی سیاسی پیدا کرد. پولیتیکال دپرشن، افسردگی سیاسی. حالا ما یه ملتی بودیم اول قرن، وقتی قاجار رفت، بعد از اون شکستای عظیم و از دست رفتن بخش عمده‌ای از کشور، جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری ارمنستان، اینا همه از ایران جدا شد، مردم فلاکت زده و توی نکبت زندگی میکردن، مردم افسرده سیاسی، غرور ملیشون از بین رفته بود. رضاخان اومد کار دست گرفت، خب این که با رأی مردم که نمیاد سر کار، انگلیسی آوردنش. خب به فضای اواخر قاجار اوایل پهلوی، جنگ جهانی اول. تو جنگ جهانی اول همین انگلیسی‌های خبیث قحطی مصنوعی ایجاد کردن، عددی در حدود 10 میلیون نفر ایرانی از گرسنگی مردن، که حالا آقای طالبی خدا حفظش کنه ایشون زحمت کشید و اون فیلم یتیمخانه ایران رو برای تصویر، برای به تصویر کشیدن بخش کوچیکی از اون ماجرای اون فاجعه عظیم توی قرن فعلی، یعنی قرن 14 شمسی تصویر کشید. 10 میلیون نفر ما فقط گرسنه، یعنی کسایی که گرسنه نگه داشتن تا از گرسنگی مردن در اثر قحطی، قحطی که مصنوعی ایجاد کرد انگلیس تو ایران. قله ایران رو منتقل کردن برای قشون خودشون در جبهه هایی که جای مختلف می جنگیدن و این مملکت رو فلاکت کشیدن. حالا بعدش دیگه رضاخان میاد کار شروع میکنه. مردم ایران در دوره قاجار افسردگی سیاسی، مردم ایران افسرده سیاسی در دوره جنگ جهانی اول، مردم ایران افسرده سیاسی دوره جنگ جهانی دوم، کشور اشغال شده، یه قهرمان هم تو کشور نیست، یه ابرمرد نیست، یه قاسم سلیمانی نیست، یه محسن حجاجی نیست، ملت تخریب شده، تحقیر شده. میاد 7-8 سال بعد مصدق میشه قهرمان مردم، قهرمان ملی، شروع میکنه غرور ملی رو احیا کردن. آقا بریم این نفت رو ملی کنیم. مردم خوشحال میشن، روحانیت خوشحال میشه، آیت الله کاشانی میاد پشت سرش. این به جای اینکه تکیه کنه به مردم، بلند میشه تکیه میکنه به آمریکا، کتکش هم میخوره. بلایی که سرش میاد اینه که میگیرن میبرنش تو احمدآباد و مستوفی، تبعیدش میکنن و محاکمش میکنن. دوباره غرور ملی تخریب شد و مردم ایران تحقیر شدن. مردمی که دیدن یه سری اراذل اوباش چماقدار زیر نظر قلچماقی به نام شبان بیمخ، شبان جعفری، و یه سری اراذل اوباش و فواحش مثل پری بلنده. تعجب نکنید الان شاخهای اینستاگرام کیان؟ رفتن ریختن تو ترکیه، بساط شرط بندی و نمیدونم از این مسخره بازی ها دارن، شاخن، نمیدونم پلنگن، از این اصطلاحایی که این جوونا توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص توی اینستاگرام دارن. بعد اینا مثلا تصور کنید عناصر برانداز دوره مصدق کیا بودن؟ قلچماقای یک گردن کلفتایی الان توی فضای سایبر نشون میدن یارو 150 کیلوه، 1.5 متر ریش داره، هیکلای گنده گنده. اینا اون تیپ شبان بیمخان، اینا که وجه ایدئولوژیک ندارن، هیکل 150 کیلویی اندازه یه دونه نخود توی مغز، توی کلهشون مغز وجود نداره. بعد اون پری بلنده که میگم تعجب نکنید دیگه، الان از توی آمریکا که یه سری از اینا رو گذاشتن مثلا انقلاب زنان را بندازن تو ایران، تا همینایی که توی ترکیه یه سری فواحش رو جمع کردن توی ترکیه، اینا صبح تا شب لایو میرن مثلا نابسامانی اخلاقی به وجود بیارن، یه سری قمارباز، یه سری فاحشه، یه سری به اصطلاح افراد آنورمال، به اینا میگن شاخ، پلنگ، نمیدونم از این اصطلاحایی که شما جوونا بهتر از من میدونید. الان آمریکا فکر کرده دوباره ایران زمان مصدقه که با اینا توی ترکیه و توی آمریکا و جای دیگه چهارشنبه های سفید، براندازی های نمیدونم چی چی، یارو لباس زیرشو بکنه مثلا نوک یه چوب وایس توی مثلا فلان خیابون تهران، نمیدونم بدنم مال خودم، دوست دارم خودم مثلا به نمایش بذارم، از این قرتی بازی ها. ببین اون اتفاقا زمانی میافتاد که حکومت مصدق عقبش توی چی بود؟ عقبش توی آمریکا بود، امیدش به کاخ سفید بود. لذا یه نصف روز قلچماقای شبان بیمخ، همینایی که توی فضای سایبر هیکلای 150 کیلویی با ریشای مشکی بلند از این افها دارن، و پری بلنده و فواحش که الان توی فضای سایبر پره دیگه، اون همه شاخ و پلنگ، و با اینا میخوای وایسی روبروی تفکری که آدم کوچیکش محسن حجاجیه، آدم کوچیکش محمود رضا بیضاییه، آدم کوچیکش عباس دانشگره، آدم های عادیش قاسم سلیمانیه. اون روزی که میشد تو ایران تو نصف روز با یه چمدون دلار یا رو مأمور سیا بیاد بره تخس کنه دلارا رو داخل اینا و اینا یه شلوغی را بندازن با یه سری دستبیل تو خیابونای تهران، دولت مثلا ملیگرای مرحوم مصدق رو کله پا کنند، اون روز یو اس آ مرد، هی یوکی اون روز مرد، اون روز کجا امروز کجا؟ این ملت رو نشناختید، این ملت غرور 7000 سالش برگشته، این ملت نه غرور 7000 سالی صرف ایرانیش، بلکه هرچی دوره انبیا بوده و در دوره انبیا محقق نشده، چه در دوره آدم، چه در دوره نوح، چه در دوره ابراهیم، چه در دوره موسی، چه در دوره عیسی، چه در دوره پیامبر اسلام، چه در دوره 11 تا امام معصومی که شهید شدن، این مردم غرور دین و دینداران دنیا رو هم احیا کردن. لذا مصدق این اشتباه رو مرتکب شد و اینا درسه. حالا ما این قسمت تابستون و بهار و تابستون 1132 رو دیدیم چه اتفاقی افتاده بود. حالا شما ببینید دوباره ناامیدی، دوباره یأس، دوباره افسردگی سیاسی، دوباره پولیتیکال دپرشن، مردم دوباره سرخورده. 1332 28 مرداد شاه رو برگردوندن، مصدق هم کت بسته بردنش احمدآباد مستوفی و بعدم محاکمش کردن. 4 ماه گذشته، 1 ماه بعد از کودتا، اول مهر دانشگاه باز شد، دانشگاه تهران. دانشجو اومدن سر کلاس، خب محاکمه مصدق شروع شده بود. این دانشجو هی اعتراض می‌کردن که چرا این محاکمه داره اتفاق می‌افته. بالاخره دانشجو باید بیدار باشه دیگه، باید اعتراض کنه. اومد. مهر تمام شد، آبان دادگاه ادامه داشت، این دانشجو هم اعتراض می‌کرد. اما دیگه پذیرفتنی نبود در ماه سوم، یعنی آذر، که این انگلیسی که این همه خباثت کرده و مردم ذهنیت بدی ازش داشتن، انگلیسی که 10 میلیون ایرانی رو در اثر قحطی از دنیا برد، به سلام کشته بود و مردم میدونستن، پدر بزرگا یادشون بود، مادر بزرگا یادشون بود، انگلیسی که همراه روسیه و آمریکا اومده بود ایران رو 10 سال پیش تو جنگ جهانی دوم اشغال کرده بود، رو مردم یادشون بود. حالا این انگلیسی که ملی شدن صنعت نفت رو تحمل نکرد و کمک آمریکا کودتا کرد، کاردارش دست از پا دراستر برگشته اومده، دنیس رایت. 14 آذر، خب معلوم بود دانشجو شلوغ میکنن، بالاخره دانشجو خودجوش تجمع کردن داخل دانشگاه تهران. این موضوع 4-5 ساعت ادامه داشت، فردا ادامه پیدا کرد داخل دانشگاه تهران و بیرون دانشگاه. چون قرار بود نیکسون 18 بیاد داخل دانشگاه تهران، روز 16 آذر ارتش شاه آمد دانشگاه تهران رو اشغال کرد که مبادا این تجمعات همین جوری هر روز سلسله وار ادامه داشته باشه تا روز 18 آذر و وقتی نیکسون بیاد، ارباب آمریکایی بیاد، برای حکومت پهلوی بد بشه. رضا 16 آذر اومدن دانشگاه رو اشغال کردن، استکاک بین دانشجوها و این نظامی ها اون درگیری رو رقم زد و تو 3-4 ساعت متاسفانه اون فاجعه رخ داد و 30 نفر دستگیر، یه چیز در حدود 17 نفر مجروح و این 3 نفر عزیز هم به شهادت رسیدن. 17 گرد مرگ پاشیده شده بود به دانشگاه تهران و 18 در یک چنین جوی آمریکایی‌ها اومدن دوباره ایرانی‌ها رو تحقیر کردن. از نظر روانشناسی استراتژیک یک نکته رو همه ملت‌های جهان باید بدونن، ایرانی رو تحقیر کنی بر میگرده یه روز علیهت. ایرانی ژاپنی نیست که بلند شی با بمب اتم بزنیش، بعد بیای کشورش رو بگیری، بعد 70 ساله بری اونجا تو اوکیناوا 30,000 نیرو بذاری، بعد سالی 42 میلیارد دلار بودجه نظامیش رو 80% رو بگیری، به زنانشون و پسرانشون تجاوز کنی و خفشون کنی، فقط بگی تو بشین تویوتا تولید کن، میتسوبیشی تولید کن، سونی تولید کن، تو حق نداری سرتو بگیری بالا غیرت داشته باشی. بعد برای تحقیر مردم ژاپن توی اوکیناوا فرمانداری میذارن که این فرماندار مادرش ژاپنیه و پدرش از این سربازای آمریکایی بوده که به مادرش تجاوز کرده بوده، حاصله شده بوده، برای اینکه یادشون بیاد. ایرانی آلمانی نیست که بریزن بعد جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها روس‌ها بگیرنش، به صدها هزار زن و دخترشون تجاوز کردند و تخریبشون کردن و هنوز آلمان نمیتونه از نظر استقلال ملی روپا خودش بیسته. توی باتولتیس و جای دیگه در آلمان 30-40 هزار نیروی آمریکایی حضور دارن و از 45-6 میلیارد دلار بودجه نظامی سالانش کشور آلمان 80%شو باید بده به آمریکایی‌ها تا آمریکایی‌ها از آلمان در مقابل روسیه دفاع کنن. بعد آلمانی که این همه تکنولوژی پیشرفته داره حق نداره موشک بالستیک بسازه، حق نداره خودش مستقلا هواپیمای جنگی بسازه. هواپیمای جنگی رو بعد یکی دوتا مدل هم که تهیه میکنن بعد با کمک انگلیس و فرانسه باشه، اون هواپیمای رافائل و اون هواپیمای تورنادو که مال انگلیس و رافائل که مال فرانسه و آلمان و انگلیسه و خودش حق نداره داشته باشه. هلیکوپتر حق نداره بسازه. یه بی‌105 میساخت که الان با این کمپانی آروسپیشیال فرانسه ترکیب شدن، حق نداره خودش هلیکوپتر مستقل بسازه. باور میکنید شما جوونا که آلمان حق نداره هلیکوپتر مستقل بسازه، حق نداره هواپیمای جنگی مستقل بسازه، موشک بالستیک هیچ حق ندارن حسن ترانی مقدم داشته باشن و موشک بالستیک و موشک کروز بسازن. اینه ملت‌های محکمی مثل ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها رو هیچ. حالا بقیه ملت‌ها که دیگه لهستان رو نمیدونم، پاکستان رو نمیدونم، مصر و اینا رو که هیچ. حالا این کوچولو موچولو دور و بر ما که اصلا هیچی دیگه. یک ملت وجود داره در دنیا، تحقیرش کردی؟ این تحقیر 100 خورده ساله دوره قاجار و دوره پهلوی، این ملت دوباره بلند شده. حالا هر چی تلاش میکنن که براندازیش کنن، این همه اراذل و اوباشو توی اروپا و آمریکا هماهنگ میکنن میندازن به جون این ملت، براندازی نمیشه. هر چی تحریم اقتصادی میکنن نمیشه. هر چی تهدید نظامی میکنن نمیشه. هر چی تهاجم فرهنگی میکنن نمیشه. حرف همون حرف آخره. شما باید به این ملت تأسی کنید، شما آمریکایی ها و اروپایی ها. لذا این ده روز پیش که شهید فخری زاده رو اینا اومدن ترور کردن به شهادت رسوندن، شما فقط اخبار رسانه‌های منطقه، کشور منطقه، روسیه، چین، هند، ژاپن، کره، فرانسه، آلمان، خود آمریکا، انگلیس، اینا رو به زبان انگلیسی و زبان‌های خود اون کشورها شما یک رصد کنید. بعضیش اینجا قطعاتش بریده شده تو شبکه‌های اجتماعی هست. همه تحلیلگراشون گفتن ایران جواب میده، حالی میگیره از اینا که همه محکوم کردن چون همه ترسیدن. شوخی نداره، ایرانه فعلا این مدت صبر میکنه، مزمزه میکنه، بعد بلای سرتون میاره، دهنی ازتون سرویس میکنه. بعد اینا میگن که ما اشراف اطلاعاتی داشتیم، اومدیم قلب خیابونای تهران دانشمند هسته‌ایشون رو ترور کردیم، توی آبسرد دانشمند هسته‌ای دفاعیشون رو ترور کردیم. ما ببین، شما همونایی هستید که عناصر تفکر انقلاب اسلامی یعنی حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی 112 روز در 1185 33 روز جنگ 33 روزه، در 1187 22 روز غزه، در 1190 8 روز غزه، در 1193 تابستون جنگ 51 روزه غزه، اون همه راکت فجر 333 میلیمتری مردانه علنی شلیک شد و خورد تو سر شما صهیونیستا، اونا کار ایران. لذا ایران وقتی هم میجنگه علنی میجنگه. آمریکا ناجوان مردانه میاد نصف شب کنار فرودگاه بغداد مهمان رسمی نظامی دیپلماتیک، یعنی قاسم سلیمانی وارد فرودگاه شده، مقام رسمی حکومت عراق میاد استقبالش، اینا با پهپاد میان نصف شب دزدکی میزنن به ماشین این، اینو شهید میکنن. ایران مردانه موشکای نقطه زن رو شلیک میکنه به پایگاه عین الاسد، مردانه. این ایران اون ایرانی نیست که شما اون روز میتونستید بیایید مثلا با 4 پلنگ و شاخ اینستاگرام و پلنگ و نمیدونم ببر و این اسم این حیوانای در واقع مظلوم هم بد در رفته اینجا، میخواد با اینا براندازی کنید. بذار ببینید، از 14 آذر تا 18 آذر این 4 روز اتفاقات عجیبی افتاد. قرار بود بی سر و صدا امروز 14 آذر دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس بیاد مستقر بشه، دوباره انگلیس رابطهش با ایران برقرار بشه و جریان نفوذی انگلیس بیاد کارشون انجام بدن. 4 روز بعد در 18 نیکسون معاون اول آمریکا بیاد، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، او هم از حزب جمهوری خواه بیاد داخل تهران، بیاد بره دانشگاه تهران در رشته حقوق دکترای افتخاری بگیره. 14 انگلیسی‌ها، 18 آمریکایی‌ها. نهادینه بشه حضورشون در ایران، بی سر و صدا بلندشن برن. وسط این 14 و 18 یعنی 16 دانشجوی نظم رو به هم زدن. حماسه‌شون به این دلیل اهمیت داره، به این دلیل دوستان جوان دانشجو عنصر هویتی محسوب میشه، به این دلیل آمریکا و انگلیس تمام توانشون رو گذاشتن که 16 آذر رو منحرف کنن، به این دلیله که دانشجوهای لیبرال همه این سالها تلاش کردن روز 16 آذر رو به ضد خودش تبدیل کنن. حتی بعضی از این جوانایی که الان توی تلویزیون‌های اونور دنیا می‌بینید، 25 سال پیش 30 سال پیش وقتی روز 16 آذر میشد، ما میمدیم توی این دانشگاه‌ها، مثلا تو دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیر، تو همین تالار فجر دانشگاه شما، توی دانشگاه اصفهان، تو دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، تو هر دانشگاهی می اومدیم، خب اینو بلند میشدن شلوغ میکردن، سر صدا فریاد. حالا همشون یه سرش بخش زیادشون فرار کردن، پناهنده شدن به آمریکا. بعضی از اینا که اون روز شلوغ میکردن رفتن نشستن توی وی او ای، گفتن اصلا کودتایی نشده، اصلا در 28 مرداد کودتایی اتفاق نیفتاده، اصل ماجرا رو منتفی کردن. بعد وقتی خود کارشناسای آمریکایی و انگلیسی جواب دادن که چرا آقا کودتا شده، اینا چیه، اینا چی دارن میگن، اومدن گفتن حالا کودتا هم که شده ربطی به آمریکا و انگلیس نداشته. ببینید، یارو دانشجو بوده یه روزی تو این مملکت، اینقدر سرسپرده است که مأموریت داره از سوی سازمان CIA، از سوی سازمان MI6 انگلیس، که بیاد بگه اصلا کودتا نبوده و اصلا اگرم کودتایی بوده ربطی به آمریکا نداشته. چرا این انقدر اصرار دارن اتفاق بیفته؟ چون تحقیری که در ماجرای کودتای 28 مرداد اعمال شد علیه ایران و مردم ایران تحقیر شدن و این مردم تحقیرشون چند سال بعد هم ادامه داشت، یعنی در 15 خرداد 1142 الان سال 1132 کودتا شده، 10 سال بعد در 1142 کاپیتولاسیون داشت امضا میشد، امام روبروش وایساد. کاپیتولاسیون همین است که الان توی ژاپن تصویب شده، توی آلمان تصویب شده، توی کره جنوبی تصویب شده، توی عراق تصویب شده و توی کشور افغانستان. ببینید، در افغانستان، در عراق، در امارات، در قطر، در کویت، در سعودی، در اردن، در ژاپن، در کره جنوبی، در آلمان، در ایتالیا، شما جوونا نمیدونید، کاپیتولاسیونی که وجود داره اینه، همونی که امام اونجا میگه، اگر یک سرباز عادی آمریکایی شاه ایران رو با ماشین زیر بگیره، تو ایران نمیتونی محاکمش کنی، میبرنش آمریکا. اما اگر برعکس باشه، یه مقام ایرانی به یکی از اونا تعرض کرده باشه، راحت همینجا اینو کت بسته میبرن محاکمش میکنن. عراق، عراق امروز کاپیتولاسیون رو تصویب کرده، کره کاپیتولاسیون رو تصویب کرده، ژاپن کاپیتولاسیون رو تصویب کرده، افغانستان کاپیتولاسیون رو تصویب کرده. سربازان آمریکایی هر غلطی دلشون بخواد تو این کشورها میکنن، هیچ کس هم حق نداره بهشون اعتراض کنه. حالا من برای اینکه یه نمونه از این سند رو داشته باشید، فقط خواهش میکنم این سندی رو که میدم دوستان بهتون بدن، مطالعهش کنید. ببینید، من این جزوه‌ای که کاپیتولاسیون کره جنوبیه، یعنی کره جنوبی یه قانونی رو تصویب کرده بعد از ماجرای جنگ 1953، کره جنوبی، کره شمالی، کاپیتولاسیونی که آمریکایی‌ها تحمیل کردن به کره جنوبی و کره جنوبی تو چنگشونه. الان کره جنوبی حدود 40,000 سرباز آمریکایی رو تو سرزمین خودش داره و بیشتر بودجه نظامی کشور کره جنوبی رو اینا میگیرن. شما از کره جنوبی هیوندای می‌بینید، سامسونگ می‌بینید، ال جی می‌بینید، اما نمیدونید که کشور کره جنوبی چه وضعیتی داره. حالا من اون سند کاپیتولاسیون کشور کره جنوبی که امضا کرده رو به شما نشون میدم، انگلیسیه. خواهش میکنم دوستان بسیج دانشجوی دانشگاه شیراز با بقیه دوستان این رو وقتی میفرستم براتون، اینو زحمت بکشید برای همدیگه فایلش رو بفرستید. دوستانی که مقدار زبان انگلیسیشون بهتره این رو بخونن، یک مثلا وبینار خلاصه‌ای بگذارید، اون آقا یا خانومی که این رو خوند 20 دقیقه بیاد خلاصش رو توضیح بده و رو محورهاش. تازه شما جوونا متوجه میشید امام سال 1142 علیه کاپیتولاسیون شاه اعتراض کرد چی بود. 1332 کودتا علیه مصدق، 10 سال بعد 1342 امام اعتراض کرد. دوباره قم رو اونا اومدن همه رو تو قم چتبسته بردن، تعداد زیادی از طلبه ها رو شهید کردن، از بالای مدرسه فیضیه انداختنشون پایین، امام رو هم دستگیر کردن آوردن تهران زندان، از تهران هم تبعید کردن به ترکیه، از ترکیه هم فشار آوردن به دولت ترکیه، امام رو منتقل کردن به عراق. 15 سال امام در عراق تبعید بود، فشار آوردن به دولت عراق که از عراق هم امام رو اخراج کنن. امام اول قرار بود بره کویت، بعد مجبور شد از کویت بره فرانسه، را نمیدادن امام رو جایی، یه مدتی محدود فرانسه بود و انقلاب شد، امام برگشت اومد. ملت ما در آخر دوره قاجار تحقیر شد، این 3-4 تا کشور قفقاز و آسیا مینور از ما جدا شدن، ترکمنچای و اهنامه گلستان، ملت ما تحقیر شدن در جنگ جهانی اول، 10 میلیون ایرانی در اثر قحطی جانشون از دست دادن، ملت ایران تحقیر شد در جنگ جهانی دوم، آمدن کشور ما رو اشغال کردن روس‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، و ستاشون اومدن نشستن اینجا تو تهران، دنیا رو تقسیم کردن، اصلا شاه ایران هم تحویل نگرفتن، ملت ایران رو تحقیر کرده بودن، اینکه رضاخان رو آوردن بردنش، پسرش رو آوردن، ملت ایران رو تحقیر کردن روزی که ملت ایران می‌خواست، نخست وزیرش می‌خواست نفت رو ملی کنه، کودتا کردن علیهش، و ملت ایران رو تحقیر کردن. 4 ماه بعدش اول سفیر کاردار سفارت انگلیس اومد، بعد معاون اول رئیس جمهور آمریکا. خب معلوم بود دانشجو در مقابل این تحقیر باید بلندش فریاد بزنه، از دل اون جمع دانشجوها یک جوانی بعدن بلند شد، اسمش شد مصطفی چمران، که بلند شد رفت آمریکا دکترای فیزیک پلاسما گرفت، زندگیشو رها کرد اومد بره جنگ چریکی کنه، دید با دانشگاه و علم فایده نداره. دانشجوی نابغه ای که دکترای فیزیک پلاسما داشت، زن و بچه‌ش که ازش جدا شدن، حتی خدا نمیخواست از آمریکا خمیر دندون و مسواکشو بیاره، چمدونش در فرودگاه دزدیده شد، این فقط خودش بود و کت شلوارش و بلیتی که با پاسپورتش تو جیبش بود، از فرودگاه آمریکا اومد شهید چمران، حتی خمیر دندون مسواکش هم تو چمدونش باقی موند. اومد رفت مصر، جنگ چریکی آموزش دید، اومد رفت لبنان، سازمان عمل رو انداخت با امام موسی صدر، جنگید اونجا، انقلاب شد، اومد اینجا کمک انقلاب شد، اولین وزیر دفاع، و سال 1960 با رشادت تمام شهید شد. همین ضد انقلابا از پشت ایشونو زدن تو دهلاویه، که بازدید مناطق جنگی میرید در این راهیان نور، برید اون سمت بالای هویزه و اینها نزدیک بستان توی دهلاویه، اونجا محل شهادتش هست. ملت ایران تحقیر شد 10 سال بعد در ماجرای 15 خرداد 42 که امام راحل فریاد زد. 15 سال این تحقیر موند، آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی که تنها حامیش ایران بود در منطقه. حالا یه مش جوجه مثل بحرین و قطر و امارات و نمیدونم سعودی دارن رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناسن. بابا اونی که اول همه رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخت حکومت پهلوی در ایران بود، رژیم شاه بود. ولی عزیزان چه اتفاقی افتاد؟ همه این تحقیرها تو 100 سال جمع شد، این بغضه تو گلوی مردم ایران 1357 ترکید. امروز مردم ایران سختی دارن، مشقت دارن، اما از گلوی خودشون میزنن در مانور مواسات و میرن به در واقع دیگران کمک میکنن. امروز این مردم در اوج فشار اقتصادی چنان عزتمندانه زندگی میکنن که شما در این مانور مواسات دیدید جلو عید که میشه چقدر به هم کمک میکنن، جلو ماه رمضان که میشه، جلو بازگشایی مدارس که میشه. لذا ببینید عزیزان، ما رسیدیم به یک دوره 100 ساله‌ای که 100 روز دیگه داریم تا 1400 آغاز قرن جدید، و همونطوری که عرض کردم درس‌های ماجرای 16 آذر که قرار بود 16 آذری نباشد، قرار بود بی سر و صدا یک 18 آذر تثبیت بشه، قرار بود در تاریخ ایران نوشته بشه که آقا انگلیس کاردارش بی سر و صدا اومد در 14 آذر و 3-4 روز بعد معاون اول رئیس جمهور آمریکا اومد در تنها دانشگاه مهم داخل تهران، رفت اونجا دکترای حقوق گرفت، انگار مثلا بهش جایزه نوبل دادن که تو کودتا کردی شاه ایران رو برگردوندی. قرار بود روز 16 آذر بدرخشه در تاریخ استعمار، اما 3 تا شهید، یعنی شهید قنچی، شهید بزرگنیا و شهید شریعت رضوی، خون اینها و خون اون 17 نفر مجروح و اون 30 نفر کسی که دستگیر شدن، خون همه اینها و رشادت اینها 18 آذر رو محو کرد و فقط یک روز موند، 16 آذر. و این 16 آذر روز مبارزه با استکباره. درسته ما روز 13 آبان که روز تسخیر سفارت آمریکاست به عنوان لانه جاسوسی و روز دانش آموزه، اون روز رو روز ملی مبارزه با استکبار میدونیم، اما تاریخ 360 روزه ما، 365 روزه ما در سال، کل 365 روز تاریخ مبارزه با استکبار درونی انسان، یعنی هوای نفس و بعد ابلیس و بعد جنودشون فرعون‌ها و تابوت‌های زمانه. لذا درس‌های این رو خوب شما عزیزان جوان دانشجو مرور کنید با هم دیگه. یک، به هیچ وجه نباید اعتماد کرد به هیچ دشمن خارجی، چه شرقیش چه غربیش، چه آمریکا، چه انگلیس، چه روسیه، چه چین، چه هر کس دیگه. ما ایم و خدا، ما خدا داریم، تکیه ما به خداست و قلبهای مردم مؤمن خودمون. اینایی که خود کم بینن میگن غرب و حالا ول کنید، میخواد برید به شرق، با 25 سالی شرق ببندید، شرق و ول کنید، بیاد بریم با غرب ببندیم. آقا ول کن، ما یه ملت بزرگ 84 میلیونی داریم که 6 هزار سال عقبه تاریخی داره، درخشیده در تاریخ، و در این 43 سال آنچه آرزوی انبیا و ائمه بود که مردم به سمت دین بیان، این مردم آمدن. آقا جان ما چرا بریم سراغ آمریکا و انگلیس و دیگران، بریم سراغ چین و روسیه؟ اینه که یک درس‌های سال 1332 و اشتباه مرحوم مصدق این بود که از یکی از دشمنان بیگانه رفت پناه آورد به دیگری، و این اشتباه بود. اونجایی که اون ماجرا رو شنیدید که گوسفندی رو یک مردی از چنگ یک گرگی در آورد، شب خودش چاقو رو گذاشت و کارد رو گذاشت زیر گلوی اون گوسفند، اون گرگه انگلیس بود، این کسی که شب اون گوسفند رو ذبح کرد، مصدق رو ذبح کرد، آمریکا بود. نسبت اینجوریه، یادتون باشه، این درس استراتژی. دو، گروه های مدعی در ایران، چه چپ مارکسیستی توده، چه راست لیبرالیستی و ناسیونالیستی جبهه ملی و نهضت آزادی، اینا همیشه خواستگاه فکریشون بیرون بوده. خواستگاه فکری وقتی بیرون مرزها بود و اندیشه اصیل نبود، در همون حیطه روشنفکری میمونه، به لایه‌های پایین جامعه نفوذ نمیکنه. آن کس که برای ایران 1400 به بعد برنامه دارد، انسان ایرانی مؤمن جوان، مؤمن انقلابی در قالب گام دوم. چرا؟ چون لیبرال های سلطنت طلب، لیبرال های اصلاح طلب، ملی مذهبی ها، ناسیونالیست ها، چپ های مارکسیست و کمونیست، اینا یه مدل های منسوخی رو الان مبنا دارن که این مدل ها رد شده. یه درصدشون هم که میگن آقا اصلا کلن ایران رو آمریکا بگیره بده دست ما، خب اونا که هیچ. لذا کسی برای آینده ایران طرح و برنامه داره که خدا رو باور داره و این مردم رو قبول داره. این نکته دوم. نکته سوم اینه که تلاش دشمن اینه که تاریخ رو تحریف کنه، و کسی که تاریخ رو نشناسه محکومه که فراز و نشیب های تاریخ رو در زندگیش دوباره تکرار کنه. ما دیگه نمیخوام تو شرط آزمون خطا این چیزا رو تکرار کنیم. نمیخوام دوباره برجام رو مثل دوره ترکمنچای و گلستان و قیروزالک تکرار کنیم. راهش چیه؟ راهش اینه که این بصیرت رو داشته باشیم، تاریخ رو بشناسیم. به قول حضرت علی امیر مؤمنین علیه السلام، تاریخ معلم بسیار بزرگیه. دوستان عزیز ما، شم تاریخیتون رو تقویت کنید. کسی میتونه استراتژیست باشه، آینده رو ببینه، که اشراف به تاریخ داشته باشه. مهمترین استراتژیستای تاریخ کسانی بودن که خودشون استاد تاریخ بودن. این نکته بعدی. نکته آخر هم اینه که عزیزان، الان اینا هم میگن آقا میخواد بایدن میگه ایران باید بیاد مذاکره کنه، ترامپ میگه باید بیاد، اگه من بودم به اصطلاح ایرانو میکشیدم پای میز مذاکره. ما یه بار 7 سال پیش همچین اشتباهی کردیم، رفتیم پای میز مذاکره، کلا رفت سرمون، و در برجام هیچی دستمون رو نگرفت. 7 سال وقت هدر رفت. لیبرال ها شکست خوردند. این چیزی که شما الان در جبهه لیبرال میبینید افسردگی سیاسی حاده. لذا نسل شما باید با شادابی تمام در 1/1400 بیاد یه برنامه 100 ساله برای خودش تعریف کنه، مبتنی بر برنامه گام دوم. و در گام دوم شما الان متوسط 20 تا 23 ساله اید، نهایتا 25 ساله. شما حداقل اگر انشالله 75 سال 80 سال عمر کنید، انشالله حداقل انشالله عمرتون برسه به 100 سال، اگر حداقل 75 سال 80 سال عمر کنید، شما 50 60 سال اول قرن کنشگر اصلی هستید در سر. برای اگر برای 100 سال آینده برنامه ندارید و نمیشینید این چیزا رو مطالعه کنید، نکاتی که تو آینده شناسی گفته شده رو دستبندی کنید، حداقل برای 50 60 سال آینده از 1400 تا لااقل 1444 1454 1464 برای 50 60 سالی افقی داشته باشید، گوشتون به برانداز و ضد انقلاب و آمریکا و روسیه و چین و هیچ کدوم بدهکار نباشه. ایران مرکز تمدن جهانی، ایران حرف اصلی رو در آینده نزدیک میزنه، همه اندیشکده‌هاشون به این قضیه معترفن، ما تو مرکزمون صبح تا شب داریم اینا رو رصد میکنیم، عمده کارشناساشون هم که اینجا میان حرف اول و آخرشون اینه که همه فشارها به شما فقط و فقط و فقط به خاطر اینه که لیبرالیسم در 15 سال آینده تو دنیا مثل مارکسیسم که کنار رفت، لیبرالیسم هم کنار میره، شما ایرانی ها هستید که برای اداره جهان الگو میدید، الگوی نرم افزاری برای اداره جهان. این الگو رو نمیذارن تبیین بشه هرچی رهبری مؤلفه هاشو گفته. چرا؟ چون که اونایی که سطوح مدیریتی رو در مجلس ها، دولت ها، دانشگاه ها، جای دیگه در دست داشتن، هی گفتن ما هیچی نیستیم، میخوام بلندشیم بریم با اونا مذاکره کنیم حل بشه. 7 سال ما رو معطل کردن تو برجام، هیچی دستمون رو نگرفته. الان هنوز تو دولت و تو بعضی از این نشریات لیبرال ها میگن آقا بایدن اومده قراره همون هفته بعدش فردا بالمره همه تحریم ها رو. آقا اون که دفعه پیش بود 2-3 سال طول کشید تا برجام تصویب شد، 4-5 سال طول کشید تا رسید به اینجا، معلوم شد چی توش در نمیاد. این دفعه که کلی تحریم به همون قبلی ها اضافه شده، این دفعه تا به یه برجام جدید برسید 4-5 سال مذاکراتش طول میکشه. یعنی چی به مردم دروغ میگید که نمیدونم همین پس فردا بایدن بیاد سر کار، هفته بعدش مشکلات حل. نزا عزیزان، آینده روشنیه. 100 روز دیگه انشالله داریم، 104 روز دیگه داریم تا سال 1400، 195 روز داریم تا نتیجه انتخابات. انشالله دولت جوان مؤمن انقلابی بتونه سر کار بیاد، انشالله آینده رو نسل شما به خوبی بشناسه، از تاریخ درس بگیرید. خدا به من توفیق داد که خدمت شما عزیزان بودم امروز. یه بار دیگه روز دانشجو رو به شما تبریک میگم و سلام من رو به همه دوستان دانشجو برسونید. و میدونم الان حجم بسیار زیادی هم سوال براتون پیش اومده، ولی خب یه مقداری نمیدونم، متاسفم، چون که ما باید آماده بشیم برای لایو برنامه دوستان دانشگاه زاهدان که مراسم 16 آذر اونها رو هم با تأخیر امشب باید برگزار کنیم، چون افق تهران و زاهدان و شیراز و اینها توی وقت اذان مقدار متفاوت میشه، که ما بتونیم یک نفس تازه کنیم، آماده بشیم برای برنامه دوستان انشالله دانشگاه زاهدان و در خدمت اون دوستان باشیم. من از اینکه خدا به من منت گذاشت، توفیق داد خدمت شما عزیزان بودم، خدا رو سپاسگزارم. به همه شما فرزندان خودم نوید و این رو میدم که آینده روشنی است. پس از این فشارها و سختی‌ها و مشکلات اقتصادی و تحریم و غیره و ذلک، آینده خوبی انشالله به دست شما ساخته میشه. این دوتا سندی که گفتم، یکی کتاب پی دی اف کتاب به اصطلاح خاطرات ثریا اون قدیمیه اصلیه، و یکی هم این به اصطلاح کتاب این جزوه همین انگلیسی قانون کاپیتولاسیون آمریکا و کره جنوبی رو، این دوتا رو فردا پی دی افش رو میدم به آقایون که به دوستان برگزار کننده بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برسونن، و شما هم بین دوستانتون این رو در واقع به بحث و مناظره بگذارید انشالله. و نمونه از موارد دیگه اینجوری هم توی فضای سایبر، توی اینترنت زیاده، تو گوگل یه جستجو کنید انشالله تعداد زیادش رو پیدا میکنید. موفق و معید باشید انشالله و سلام.
استاد خسته نباشید، خدا قوت بده. که در حضورتون معذرت میخوام
نفر
که در حضور شما، من میخواستم از بسیج دانشگاه شیراز هست هم تشکر بکنم. بچه ها با ما همراهی کردن این جلسه، هم خدمت این دوستان بسیجی و دانشجویان دانشگاه یزد هم بودیم.
به همه اون دوستان هم سلام عرض میکنم.
بله.
همه دوستان یزد هم سلام عرض میکنم، و از اینکه نمیدونستم اون دوستان هم هستن تو این فضا، به همه دوستانی که از دانشگاه مختلف هستن من سلام عرض میکنم و تبریک میگم بهشون.
شما از بنده بود
نفرمایید.
فقط یه نکته آخر هم شما فرمودید در ابتدای جلسه، از حضرت علیه السلام فرمودید که به هر حال حکمت گم شده این مؤمن است.
بله.
و به نظر ما دانشجویان شما این گم شده رو شما پیدا کردید.
نفرمایید نفرمایید. جایی که حکمت دست آیت الله جوادی آملی است، جایی که حکمت دست آیت الله مصباح حفظه الله است که الان کسالت هم دارند، جایی که حکمت نزد حضرت آقاست، امثال من و دانشجویان من در واقع تای خطیم برای اینکه خدا به ما توفیق بده که انشالله بتونیم حکمت رو هجی کنیم. لذا نظر لطف شماست، ولی خواهش میکنم این عناوین رو در مورد ماها خرج نکنید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. چه کسی نفسی کنید؟ برحال دیگه با تجلی ایمان در قلب ما دانشجویان شما رو هم میشالله که ما هم لایق این باشیم که کمی از این برحال حکمت بهره مند بشیم. برحال از شما خیلی تشکر میکنم. دوستان اندیشکده یقین خیلی لطف کردن آقای رضوی و همچنین عزیزانمون که اصلا خیلی سوالات داشتن. دوستان عزیز خیلی سوالات زیادی بودم که شما مستظر هستی و اینکه شما خیلی رو جواب دادید. و یکی از مهمترین سوالش همین بود که حالا خیلی برای من جالب بود، در مورد زندان رفتن مکرر شما سوال کرده بودن که این چرا اینقدر هزینه، یعنی اینقدر شما از انقلاب بگید، از جمهوری اسلامی بگید، دفاع از انقلاب و آرمان‌های حضرت امام بگید و بعد هزینه بدید و
این که طبیعیه، این که طبیعیه. هیچ پیامبری، هیچ پیامبری برای اینکه ابلاغ پیام کنه اونجوری که خدا فرموده بهش نبوده که لا زرورق ابلاغ پیام کنه. عمده انبیا با بدترین سختی ها ابلاغ پیام میکردن. دیگه حضرت ابراهیم رو که دیدید مینداختنش تو آتیش به خاطر توحید، بعدم برو سر پسرتو ببر. حضرت عیسی هم که دیدید چه وضعیتی داشت، حضرت موسی هم که دیدید پیامبر جلال قدر اسلام دیدید. بعد از انبیا ائمه هم همین مشکلاتو داشتن. ماها افتخار میکنیم پیرو اون انبیا و ائمه. لذا برای اینکه اسلام پرچم حق کلمت الله العلیا بر قله ها افراشته بشه، چون امام راحل میفرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهانو فتح میکنه، حتما تو این مسیر اولا شهادت یه پدیده طبیعیه، قاسم سلیمانی و فخری زاده و همه اینها این که طبیعیه، این که هیچ. دوم زندان و توهین و تمسخر و غیره عادیه. خدا در قرآن داره که انبیا تا میمدن یه حرفی میزدن اول استهزا میشدن، دوم تکذیب میشدن، سوم تخریب میشدن یا اخراج میشدن یا کشته میشدن. این سه تا گزاره طبیعیه. ما هم اگه میخوایم اصلاح صورت بگیره در حکومتمون باید این چارچوبو جلو ببریم. من نزدیک 30 خورده 40 تا پرونده داشتم، 3 تا رئیس جمهور، 9 تا وزیر و 10-15 تا مسئول دیگه از من شکایت کرده، تو دنیا بی سابقه است. 4 بار تو جمهوری اسلامی من زندان رفتم. افتخار میکنم که برای اصلاح جمهوری اسلامی زندان که هیچی. اگر میلیاردها بار برای 1 ثانیه عمر جمهوری اسلامی و این مردم مسلمان من تیکه تیکه بشم، دوباره به دنیا بیام، دوباره همین مسیر رو برم، دوباره برای بقای 1 ثانیه عمر نظام و اسلام دوباره این بلاها سر من بیاد، اگر میلیاردها بار بدتر از این زندانها، میلیون ها بار بدتر از اون چیزایی که در دفاع مقدس داشتیم و غیره و این تهمت ها و موارد دیگه بیشتر از اینا وارد بشه، در اراده ما، در بندگی خدا هیچ خلل ایجاد نمیشه. در اراده ما برای تحقق آیه آیه قرآن خلل ایجاد نمیشه. در اراده ما برای تعصیب انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام در زمین سازی ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ذره خلل ایجاد نمیشه. در این که این موارد برای ساخته شدن و امتحان ماست. آیه اینه، این آیه رو انتهای عرایزم عرض میکنم. احسب الناس ان یقول، تا بگید ایمان آوردیم. احسب الناس، مردم حساب میکنن. احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم. ان یقولو آمنا، تا بگن ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ حساب نکنید که ترکتون میکنیم تا بگید ایمان آوردیم، تا بگید انقلابی هستیم، میخوایم پرچم اسلام رو در جهان محقق کنیم. من شوخی که نکردم، جواب آمریکایی رو دادم، گفتم که شما میشه جمهوری اسلامی، کاخ سفید هم میشه حسینیه. این آیه قرآن دیگه. و نورید و انما نعل الذین از توصف فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. لذا ما اسلام رو برای جمهوری اسلامی قبول نداریم، حضرت حجت رو برای ایران فقط نمیخوام که ایشون برای ایران ظهور کنه، ما مسئلهمون کل کره زمینه. لذا ما 6 و 8 این مشکلاتی که برای ما به وجود میارن، مثل شعب ابی طالب یا مثل جنگ خندق و احزاب محاصره اقتصادی میکنن پیامبر اسلام رو، قرار نیست اسلام تو مدینه بمونه. پیامبر اسلام داره این فشار معاصر اقتصادی و فشار نظامی پیرامون مدینه که جنگ خندق بود، حضرت امیر داشت کنار خندق میجنگید، رو تحمل نمیکرد به خاطر مدینه، برای اینکه اسلام یه روزی جهانگیر بشه. امروز هم جمهوری اسلامی داره از این مرحله میگذره که انشالله حرکت جهانگیر خودش رو جلو ببره با نسل شما. لذا آنچه ما در جنگ تیر و ترکش خوردیم و آنچه در بعد از جنگ توهین و تحقیر شنیدیم و آنچه زندان رفتیم در مقابل لیبرال ها و غیره، اینا سر سوزنی به زحمات انبیا و ائمه نمیرسه. یعنی همه این مسائلی که ما ها کشیدیم، همه این چیزی که بر قاسم سلیمانی رفت، بر صیاد شیرازی رفت، بر همه اینها رفت، همه اینا رو جمعش کنی، همون شهید اسکندری عزیز توی شیراز که من هر وقت میخوام اراده قوی تری داشته باشم یا یاد اون آیه قرآن میفتم که میفرماد 950 سال نوح دعوت کرد کسی بهش نگروید، یا نگاه میکنم به امثال این شهید حججی که سرشون بریده شد، به امثال همین شهید حاج عبدالله اسکندری که سرش بریده شد نوک نیزه رفت. ببینید همه این سختی های بزرگانی مثل اینا اندازه سوزنی از سختی های امام حسین علیه السلام نبود. لذا عزیزان ما به این شعر باورمندیم که هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. هرچی از حضرت دوست رسد نیکوست، ما رومون کم نمیشه، نگران نباشید. شما جوانم نگران نباشید که تو جمهوری اسلامی وقتی برای جمهوری اسلامی کار میکنید باتون برخورد کنن. اصلا لذتش به اینه که برای اصلاح نظام جمهوری اسلامی ماها بشیم به قول معروف اون جاده صاف کنه این اصلاح جمهوری اسلامی. نگران نباشید.
تشکر استاد، ممنون، مرسی که وقتتون رو در
اختیار ما گذاشتید. توفیقی بود خدمت شما بود.
از این زنده باشید. بیشتر از این دیگه مصدع وقت شریفتون نمیشم. خدا شما رو به خدای متعال
همچنین متشکرم.
خدا حافظ. خدا حافظ.